یعنی 4 تا 6 شب و از ساعت 11 تا یکی بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
الو سلام آقای هلاکی.
من خوبم بفرمایید.
مطمئن بخیر. ببخش من اول یه توضیحات در مورد خودم میگم بعد سوالم بپرسم.
بفرمایید.
من 23 سالمه، لیسانس معماری دارم. آخرین فرزند خانواده هستم. سه تا داداش بزرگتر از خودم به فاصله سنی 5 سال، 7 سال و 15 سال دارم. و یه داداش بزرگتر از همشون داشتم که فوت شدن وقتی که من حدوداً 12 ساله بودم. از کودکی بیشتر پیش بابام بودم تا پیش مامانم. مثلا بغل بابام میخوابیدم، با هم بیرون میرفتیم، حمام هم میداد. و تا اونجایی که بهم گزارش شده من شیر مادرم زیاد نخوردم، شیر خشک بیشتر خوردم. از سن 10 سالگی به بعد که مادر بزرگ مادرم فوت شد، مادرم افسردگی گرفتن، کارهای خونه رو دوش من و داداش وسطی افتاد و از یه مدتی به بعد دیگه همش رو دوش خودم افتاد. تا حالا پدرم اعتیاد داشتن و دارن. بعد من همیشه شاگرد زرنگ و باهوشی تو مدرسه بودم. بعد تو خانواده همون داداشی گفتن فوت شدن اعتیاد داشتن. به خاطر همین با پدرم آدم همیشه تو خانه جنگ و دعوا بود، یه جنگ اعصابی ما همیشه داشتیم. بعد من بچه تقریبا آرام و ساکتی بودم. حالا اینا که این سه ماه پیش من رفتم پیش دکتر روانپزشک و ایشون به من تشخیص وسواس دادن. من خیلی اصرار کردم که ازم تست MPI 2 رو بگیرم، اما ایشون گفتن که لازم نیست. از این حرفا من با زور اصرار خودم یه تستی ازم گرفتن که اسمش SCL90 بود. جواب تستم حالا گلو برسم از اگه خواستیم بعدم براتون میگم. حالا سوال من اینه که سه ماه دارم قرصام میخورم، از لحاظ وسواسی حالم بهتر شده، فکرم آزادتر شده، مسئله پیش پا افتاده کم تر اهمیت میدم. این برام خوب بود، ولی یه تغییر دیگه داشتم که برام عجیبه. مثلا قبل آدم خیلی با ذوق و هیجان و شیطون و شوخی بودم، اما حالا خیلی کم شده. مثلا انرژیم خیلی پایین اومده، کمتر ذوق میکنم برای کارام، کمتر به هم احساس مثبت میدن کارهایی که قبل انجام میدادم. یه جوری روزام کسل کننده شده. نمیدونم قبلا حالم خوب بوده یا قبلا حالت منیک داشتم، حالم خوب شده. سوال ما همینه.
خب آخه عزیز من با این اطلاعات کم اون تشخیص به اصطلاح افتراقی که بتونم تفکیک کنم رو نمیتونم بدم. بذار من چند تا سوال از تو بکنم یه کمی روشن بشه. اول این که تو چه سنی اون ارتباط و نزدیکی سنگین و شدید رو با پدر داشتی؟
فکر میکنم تا 10-12 ساله.
یعنی مثلا اگر 9 سالت یا 10 سالت هم بود چگونه ارتباطی در جهت خوابیدن کنار پدر یا حمام یا اینجور چیزا داشتی عزیز؟
حمام که تا سن پایین ترش بود یادم نیست، ولی خوابیدن دقیقا مثل بغل گرفتن یه بچه که بخواد بخوابه. من دستم رو گردن ایشون میباختم و میخوابیدیم.
اعتیاد پدر به چی هست؟
به تریاک.
با چه اندازه؟ یعنی هر روز ایشون تریاک بیاد تا صبح؟
ایشون تعویض مصرف دارم، معمولا هم بعد از ظهرم حدود 1-2 ساعت در روز.
وقت زندگی مالی اقتصادی شما چگونه میگذشت؟
متوسط رو به پایینه.
خب حالا شما هنوز تو اون خونه هستید درسته؟ دیگه کیا تو اون خونه هستن؟
توی خونه هستم. این 4 سال که درس میخوندم خوابگاه بودم توی شهر دیگه. الان همه افراد خانواده هستیم، به علاوه عمم که همسن خودم با هم دوستیم پیش ما زندگی میکنن.
خب الان شرایط خانه چگونه است؟ یعنی روابط تو خونه چقدر از یه آرامش نسبی برخورداری یا همچنان جنگ و جدال به نوع دیگری وجود داره؟
اون جنگ و جدالی که برای شما گفتم پس از فوت داداشم، اون جنگ و جدال بهتر شد، ولی بازم همچنان داریم.
شما
آرامشی که من میخوام و حس نمیکنم.
خب اون...
یعنی واقعا دوست دارم که بازم برم یه شهر دیگه خوابگاه بگیرم، اونجا آرومترم، حالم بهتره.
خب چرا این کار رو نمیکنی؟
کار کردم، الان هم خوابگاه دارم، سر کارم میرم توی شهر دیگه.
پس بنابراین الان با خانواده زندگی نمی کنی؟
نه، میام بهشون سر میزنم.
حالا اون سر زدن اشکال نره، چون به نظر من موندن تو اون محیط و شرایط عزیز شما رو بیشتر به هم میریز. اما برگردیم سراغ حالت. ببین، وقتی که شما وسواس دارید، یعنی یه مقدار فعالیت‌های ذهنی هست که دردسر سازه و ما نمیتونیم تفکیک کنیم بگیم خب فعالیت‌های خوب رو نگه می‌داریم، بد رو از بین می‌بریم. کوشش در این جهت است، ولی هنوز داروهای همچی توانی ندارن، بنابراین کل سیستم رو خاموش می‌کنن. یعنی در بیشتر موارد خوب و بد هر دو هستن. درست میشه که وقتی تو در حالت بیهسی یا بیهوشی هستی، خب نه درد رو متوجه میشی نه لذت رو. به همین جهت است که وقتی ما میریم اتاق عمل، تنها این نیست که درد نمیکشیم، اگر تو دهن ما عسل هم بگذارم شیرینش رو حس نمی کنیم. بنابراین یه مقدار از اون اجتناب ناپذیره و بنابراین مقایسش مطرحه که واقعا ما چند روز حاضریم رنج بکشیم، در این حال هم مثلا فکر کنیم که این گونه. علاوه قالب اوقات چون به اون عادت کردیم فکر میکنیم نوع خوب و بهترشه، ای بسا با گذشت زمان متوجه میشیم که چه بهتر که یه مقدار ما رو از اون فعالیت ذهنی بیاندازه. بعد با توجه به سابقه و زندگی که تو گفتی که عزیز، اون زمینه شور و شوق و شادی که نبوده، تو به دلیل رنجی که میکشتی مثل آدمی که خیلی خسته است، خواب به لذت بیشتری میداده. حالا اگر آدم اونقدر خسته نباشه، خب خوابم براش اونقدر لذت بخش نیست، برای که اون جنبه های جبرانی تو بوده، کمبودایی بوده که برقرار می شده به لذت. مگر خیلی خیلی تشنه باشم، خیلی خیلی گرسنه باشم، یه لقمه نونم یا یه لیوان آبم برام بسیار لذت بخش و نباید فکر کنم که به چه ایام خوب و خوشیست که آب یا یه لقمه نون اینقدر برای من لذت بخش. اون فقط به خاطر گرسنگی سخت و سنگین من بوده. برای همه این حرفا رو میتونی به دکترت بزنی، چون ممکنه با تغییر دارو، با کم و زیاد کردنش یا دادن داروی دیگه، یه مقدار اون چیزی رو که تو به دنبالش هستی برات فراهم کنه. به همین جهت است که با او اگر میتونی اون تماس و ارتباط رو داشته باش. این که خوشبختانه از یه چنین لجنزاری تو صحیح و سالم بیرون اومدی، از یه چنین واقعا کوره مذابی به اونگونه سوخته و از میان رفته نیومدی بالا، باعث خوشحالیه. و به نظر من بهتر خانواده رو ترک کنی عزیز، چون تو خانواده شما ماجرای اعتیاد یه نوعی سنگین از وابستگی است و هر چه تو کنار اون خانواده بیشتر باشی، خطر این که در اون وضعیت بمونی بیشتر و بیشتره. هیچ دلیل نداره که بخوای به خاطر آنچه که معمول و مرسومه یا انتظار و توقع از تو میره بری و همچنان در یه همچین محیط واقعا بستهی خودتو گرفتارتر کنی. اینه که هر چی میتونی فاصله بگیر، فقط مواظب باش در ازدواجت، چون خطر تو داری که انتخاب خیلی غلط بکنی، اون رو با یه دقتی پیش بری و تمام دقتت رو، واقع بینیت رو و حتما مشورتت رو نه با افراد خانواده یا دوستان، نه با فرد متخصص داشته باش که خاطر داشته باشه اشتباه نکنی. چون زندگی کودکی تو بد بوده، اگر زندگی زناشویی بد بشه دیگه از تو چیزی باقی نمیمونه و همه اون رنجی که بردی و کوششی کردی میتونه هدر بره. ولی در خصوص بیماری عزیز، اهم از این که چی بودی یا چه هستی، با دکتر در جهت دارو درمانی صحبت. ضمناً تو احتیاج به این داری که یک روانشناسی کار روان درمانی رو و به هر حال گفتار درمانی رو با تو داشته باشه، باید اون فرد مناسبم که حتماً و بهتر یه دختر باشه، یعنی خانم باشه، رو پیدا کنی بری. ولی به نظر من تو از بحران و خطر در اومدی و امید من این است که بتونی به سلامت بیشتر و بهتر برسی. حالا اگر پرسشی هست خوشحال میشم مطرح کنی عزیز.
ممنون آقای دکتر. فقط یه سوال، من قرصه‌ای که میخورم الان سلوکسامین 50 هست با ریسپریدون.
بنابراین دکترت باید بگه، چون من نه تخصص اون کار رو دارم نه دخالت میخوام بکنم. به نظر من بهترین کار تو این است که به دکترت بگی من از این چیزا خوشحال نیستم و اگر میشه برام کاری بکنی. بگذار دکتر تصمیم بگیر عزیز. این موضوع حتی در صحنه روان پزشکی هم با یه مقدار احتمال و امکان همراهه، چه رسه به این که یه آدم ناآگاه بخواد تصمیم بگیره یا تو بخوای بر اساس حالاتت فکر کنی که خب چه باید بکنی. نه، گزارش تو به او بده، بگذار او تصمیم بگیره و اگرم به تو گفت همینه که هست، مطمئن باش این برای تو بهترینه، برای که بسیاری از این داروها به تدریج در توی تغییراتی رو به وجود میارن که اون تغییرات در بلند مدت به سودته، ممکنه در کوتاه مدت نباشه ولی بلند مدت هست. و ضمناً چون تو به یه چیزی و یه زندگی خیلی غیر عادی عادت داری همینقدر که عادت تو رو بشکنن احساس خوبی نمی کنی. بنابراین یه مقدار از اونم عادی و طبیعی عزیز. به هر حال تو باید بدونی اگه بخوای مانند گذشته یا مانند خانوادت زندگی کنی خب پایان خوب و خوشی نداره و اون تفاوت ها رو باید بپذیری و ضمناً چون در اون دورانی که بودی کمی حالت کمک کننده و نجات دهنده رو داشتی خب اون خطر رو به وجود میاره که دلت بخواد همچنان پر نیرو و پر انرژی باشی برای که به دیگران کمک کنی ولی خودت به تدریج تحلیل میری و از بین میری. یعنی مانند شمع نباش که بخوای دوربرت رو روشن کنی ولی آخر کار خودت هم به آخر برسی. اینی که من فکر میکنم هم از خانواده دور شو، هم به دکترت حرف لازم رو بزن، هم یه روانشناس رو برای کار روان درمانی انتخاب کن. کمی هم به هر حال سختی‌های مربوط به اون چیزی که دوست نداری رو در کوتاه مدت بپذیر به این امید کم به تدریج دارو تو کم کنن یا تغییر بدن یا حذف کنن که بتونی به حال خوبه که میتونی داشته باشی برسی، نه به حالی که شاید در گذشته بوده و موجبش حتی همین حالت وسواست و این بسا گرفتاری ها و مشکلات دیگه بود.
مرسی. فقط یه سوال دیگه داشتم. آره دوستان، من همیشه با دوستان اطلاعات روانشناسی یه خورده داریم، همیشه هم بحث میکنیم. بعد توی شک داشتیم که من حالت منیک داشته باشم.
احتمالش هست عزیز. احتمالش هست. خفیفش رو در تو دیدم ولی شدید نه. ببین عزیز، معمولا منیک با وسواس خیلی سازگاری نداره، مگر اینکه یکی خفیف و یکی مثلا به چیزای دیگه مرتبط باشه. برای برفرضم که منیک باشه اینو به دکترت بگو، چون برای منیک بودن تو هم احتیاج به یه مقدار داروه و ای بسا این داروها کمی هم در اون مسیر حرکت میکنن. همینه که چون تو رو از حالت شیدایی و سرخوشی و منیک در آوردن ناراضی هستی. من مریض داشتم که من میگفت نمیخوام دوا بخورم برای که من با همون حال خوشم و واقعا حاضر نشد، برای که میگفت وقتی دارو میخورم این حرفی که تو میزنی من رو از سرعت 100 کیلومتر میبره به 20 کیلومتر که اصلا دوست ندارم. ولی خب آخه خطر این بود که با سرعت 100 کیلومتر حتما تصادف میکرد و از پا در میومد، ولی به هر حال زیر بار نرفت. تو رو هم میتونم متوجه بشم. علاوه خود اون داروها داره نقش یه مقداری ضد اون حالت شیدایی و سرخوشی تو یا منی که تو عمل میکنی که خودش به خودی خودش در بلند مدت خوبه، برای که اون وضعیت میتونه تشدید بشه، هم منی که تو رو بالا بره هم بدن خطرش سنگین شدن افسردگی رو، برای که غالب اوقات به دنبال این منی که میتونه حالت افسردگی هم سر کلش پیدا بشه. بنابراین حرفاتو به دکترت بزن، خوشبختانه چون اطلاع داری پرسشت میتونه معقول و منطقی تر باشه، تشخیص درباره خود دقیق تره. دکترت هم وقتی با این آگاهی تو روبرو بشه به مقدار دقت بیشتری میکنه و من مطمئنم به تدریج حالت خوب میشه و خوشحالم که به هر حال در آمدی و اینجایی هستی که هم اکنون هستی و مطمئنم خیلی خیلی بهتر خواهی شد و از این وقت هم خوشحالم که به هر حال با وجود اون شرایط سخت و سنگین بالاخره بسیاری از شما مانند گل در این لجنزارها میشکفید و برات آرزوی بهترین ها رو دارم عزیز.
من
سوال دکتر،
من همچنین
به شما آرزوی بهترین دارم. قربان تو عزیزم، خانم همینطور عزیزم، مواظب باشید. مرسی از خدا دارم. شنگان رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
آن کیست؟ تنها یکیست. در میان وکلا آن یکیست که قدرت و تواناییش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زده است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است. آن کیست که به عنوان قاضی در دادگاه‌های کالیفرنیا قضاوت می‌کند. نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است. دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 818-9 در تصادفات تنها یکی است، آن هم یدیدی است.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع همه است که اونجا برن.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه. تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت. اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم. ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس یا بفرستن دم خونت یا سر کاره تا اتومبیلتو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ ماموریتی ناتموم نمیمونه.
چهار تجربه، چهار تحلیل، عنوان سمینار آینده دکتر علی نیریز که شامل جوابهایی برای تجربه نزدیک به مرگ و خروج روح از بدن، موجودیت روح در کل، تناسخ با آشناپنداری یا همان دژاوو و تلپاتی است. شروع کلاس ها در لس آنجلس از شنبه 6 آگست 1-4 بعد از ظهر در ساختمان شعله سانتا مونیکا و از تاریخ پنجشنبه 11 آگست 7-10 شب در اوسی پلازای شهر اروان خواهد بود. ورودی برای 4 جلسه $50 و تلفن 714-585-2121-714-585-2121 جوابگوی سوالات شماست. در ضمن حضور دوستانی که فکر میکنن هر یک از این تجارب را داشتن، برای بحث و سهیم شدن با بقیه کلاس بسیار مورد استقبال است.
FC بارسلونا ساکر کمپس، کمپ هفتگی باشگاه فوتبال بارسلونا اسپانیا در آمریکا. تنها کمپ رسمی تیم بارسلونا در شهرهای لس آنجلس، دنور، سان فرانسیسکو، سیاتل، لاس وگاس، سان انتونیو و نیویورک. آموزش مستقیم توسط مربیان اصلی باشگاه بارسلونا. یک مربی برای حد اکثر 15 بازیکن. امکان شرکت در تورنمنت فوتبال بارسلونا در اسپانیا برای کودکان و نوجوانان 6-15 سال. برای ثبت نام به سایت barcelonacamps.com مراجعه کنید و با وارد کردن کد همراه 200 $200 تخفیف بگیرید. کمپ رسمی باشگاه فوتبال بارسلونا در آمریکا، 818-306-8225 barcelonacamps.com.
با منم نمیشه، دیگه نیست، رفته. عجب آرامشی، چه آسایشی. خیلی خوبه، خیلی خوب.
این مرد چرا احساس رهایی میکند؟ آرامش او برای چیست؟
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگو خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی متشکرم که دوباره اجازه دادید من با شما صحبت کنم. آقای دکتر دو تا سوال داشتم من. یکی راجع به این که شما در نظراتتون میفرمایید که در ازدواج باید تا 95% تا 100% شباهت باشه. در صورت که ما میدونیم حتی بین دو قلوها هم همچین شباهتی حاصل نمیشه. آیا فرمایش شما در مورد ظاهر، تحصیل یا خانواده هست یا چه چیزی آقای دکتر؟
من چه حرفی نزدم عزیز. حرفم این است که حرفم این است که ازدواج بین دو تا آدم شبیه مانند، هر چی شبیه مانند بیشتر باشید بهتر. این شماره یک. دو، داستان 95%، حرفم این است که باید مطمئن باشید از ازدواج، ولی لغت 90-95% برای شباهت من نیاوردم. چون اون اصلا
شباهت من همین به تحصیل و خانواده و این چیزایی که واقعا میشه در یک رابطه به ظاهر دید دیگه، چون بعضی اخلاقات یه سالها بعد میبینی که یه رفتاری از کسی سرزد که اصلا خودشم باور نمی کنه. این یه خورده شناختن شخصیت درونی یه مقدار مشکل نیست آی دکتر؟
نه ببینید عزیز، شما وقتی راجع به شخصیت صحبت میکنید، تعریف شخصیت صفات و ویژگی‌های نسبتاً پایداره. این که بعد از یک سال یا پنج سال یه چیزی در یادم ظاهر میشه که اسمش صفت شخصیتی نیست، یعنی اون که بله. اون که چیزی نیست که شما اصلا بتونید متوجهش بشید که اصلا معنایی داشته باشه. بنابراین شما بعد از سه سال یا پنج سال با یه چیزی در یه آدمی روبرو میشید که قبلا نبوده، به شخصیت ارتباط نداره. اونا مواردی است که مسئله آزادی انسان و پیچیدگی و پنهان بودن جنبه‌های انسان میتونه خودشو نشون بده، ولی ما با اونا کار نمی کنیم. شما با یه آدمی کار میکنید که فرض بفرمایید باهوش، حالا یه زمانی به دلیل خستگی یا گرسنگی هوشش پریده، یا یه آدمی اصولا آرام هست، نه در مقام مقایسه با آدمی که خشمگین و عصبانی، حالا یه دفعه بعد از 5 سال سر یه موضوعی کنترل خودش از دست داد که غالب اوقات حتما یه دلایلی داره، ولی به هر حال از انسان چنین چیزی برمیاد که ما با اون نمیتونیم حرکت کنیم. بعدم ماجرای دو قلوهای یکسان و اینها، اون شباهت ها بسیاری از اوقات در صحنه شخصیتی میتونه خودشو نشون نده. اگر شما دو تا ایدنتیکال تو این همشکم یکسان داشته باشید، در دو تا محیط یا شرایط مختلف بار بیان، دو تا آدم از نظر کلی متفاوت میشن. بنابراین اون تشبیه و نتیجه گیری هم که کردید در جهت شخصیت هم به دو قلوها درست نیست. به هر حال اون چیزی که مطرح است این است که من و شما یک در حد اقلی که معقول به نظر میرسه یه مدت 9 ماه تا یک سال در اثر آشنایی و اقلا داشتن ارتباط 500 ساعته به نتیجه میرسیم. ما در دنیای زندگی میکنیم که همه چیز با احتمال و امکان، اصلا علم چیزی جز توری احتمالات نیست، قطعیتی در کار است. بله والا اصلا برفرض آمدیم و اشتباه شد، خب جدا میشیم. چرا ما بیایم بی خودی این ماجرای جدایی رو تبدیل کنیم به یک فاجعه ای که تحت هیچ شرایطی نباید اتفاق بیفته عزیز؟ اون خودش از جواب
معمولا ما میخوایم که با وجود فرزندان این اتفاق نیفته. به ازدواج آدم پایدار فکر میکنه؟
نه آخه باز شما رفتید نه عزیزم، باز شما یه تأکیدی میکنید که بسیاری از اوقات باز همون مسئله است. یک، پدر و مادر قراره بیشتر خودشونو بشناسن. دو، قراره کار پرورش و تعلیم تربیت رو بدونن. ما اینا رو نادیده میگیریم بعد میچسبیم سر طلاقش. خب اینجا هم این تاکیدا درست نیست. علاوه اصلا فرزندان بودن، مادام که زندگی زن و شوی خوب نیست آدم ها جدا میشن. ببینید نه، بحث من با نگاه دوگانه ایست که شما از نظر من وسط چیزها باقی موندید. شما همچنان یه گوشه چشمی دارید به اینکه ماجرای طلاق بده، طلاق همیشه بده، حق با شماست، اما نه اینکه این مبنایی بشه که چون بده آدم ها بد یا حساسیتی در جهت ازدواج پیدا کنن، در وسواسی در جهت ازدواج، بعد وقتی وارد ازدواج شدن به خاطر بد بودن طلاق یه جهنمی درست کنن، چهار تا پنج تا آدم رو از پا در بیارن چون طلاق بده. ببینید بحث من با شما چون نگاهی که دارید تو متوجه هستم، شما یه آدمی رو دارید برای من مجسم میکنید که از نظر من سالم نیست. یه دستی داره مثلا سه برابر بزرگتر، یه پای داره یک نصف این پایی که امروز آدم ها دارن. من بحثم درباره اندازه ها با شماست، برای که به نظر من تأکیدات شماست که موضوع منه. یعنی من و شما هیچ اختلاف نظری با هم نداریم جز در درباره درصد. عرض من این است که اصلا اینقدر سخت گرفتن در زندگی برای ازدواج چرا؟ بعد این همه سخت گرفتن برای طلاق چرا؟ ولی که اینجا
هم خاطرهای دکتر یافتن این شباهت ها، منظورم همین بود که شباهت ها رو ما مثلا چقدر مثلا روش تاکید کنیم که شما میفرمایید. آقای دکتر در بعضی از صحبت های شما هم من شنیدم مثلا توصیه کردید مثلا تشابه تحصیلی که مثلا رشته ها نزدیک هم باشه، مثلا مهندسن مهندس یا پزشکن پزشک، ولی در بعضی موارد هم شما مثلا تکمیل گفتید که مکمل هم میتونن باشن، یکی پزشکی یکی مثلا مهندس. اینش
نه نه ببینید من معلومه با شما مسئله دارم، من هرگز همچین حرفی نزدم. مکمل رو در پزشکی و مهندسی نمیبینم. از ببینید شما یه نتیجه گیری هایی میکنید، من فرضم بر اینه که شما یه قالب ذهنی دارید، همه اطلاعات میزید اونجا تغییرش میدید. قسمت اول حرفتون درسته، مطالعات نشون میده که بهترین ازدواج مال آدمایی است که رشته تحصیلی و یا شغل و کارشون یکی است، ولی حتما با هم کار نمیکنن. چون این دو تا شرط، یعنی دو تا پزشکن ولی با هم کار نمی‌کنه. ماجرای مکمل و متمم در جهت صفات مختلف یا توانایی ها اصلا معنی نداره. یعنی بگیم این دکتر اون مهندس نه، که من هرگز هم چرف نزد اینا مکمل هم، اینا به درد ممکنه یه جامعه بخورن که یکی نقش مهندسی داره و یکی نقش پزشکی، ولی به درد زندگی زن و شوهر نمیخورن. نه، اون رو من مکمل و متمم نمیبینم از. یا مثلا فرض کنین این آدم بسیار پر جنب و جوش و اون خیلی آدم آرومیه، نه اینا به درد هم نمیخورن. یا این آدم بسیار مثلا ولخرج و اون خسیسه، حتما به درد هم نمیخورن. چون این تفاوت ها تفاوت های مکمل نیست، اینا تفاوت های مزاحمه. بنابراین اصل اولی که این فرمی درسته.
ببخشید آقای دکتر، مثلا فرضی هست که یه خورده عصبی مزاجه، این باید بره با کسی که یه خورده هم شبیه اینه ازدواج کنه، دستا که از خودش بعدش میاد که مثلا عصبی هستش، بلش میخواد یه زندگی آروم، یه خانم مثلا آروم داشته باشه یا یک همسر.
بسیار آدم خودخواه، بسیار آدم خودخواه بی خودی است که من در حالی که عصبانی هستم دنبال یه زن تو سر کور میگردم. خب خودشو بره درست کنه. ببینید وقتی میگم با شما یه اختلاف نظر جدی دارم، شما فرض حرف ببینید نتیجه گیریتون جالبه، میگید یه آدم عصبی بره با یه آدم عصبی نمم جمع حرفی نمیزنه.
نه ولی آدم از دست خودش آخه دیگه چیز میشه، اذیت میشه از دست خودش، بره همتای خودش رو پیدا کنه
که پدر همدیگه رو در بیارن اقلا نشاد.
آره میگه از همه قربان شما. آی دکتر سوال بعدی رو بگم خیلی مزاحمتون نشم. این همیز اینه که در این سمت استخدام در مثلا کانادا یا آمریکا به صورتیه که اغلب کمپانی های بزرگ هستن که این فارغ التحصیل هم اونجا استخدام میشن، اما یک آی دکتر اینا چیزی که دارن اینه که سود خودشون دیگه همیشه ملاک نظره. به راحتی میتونن فردی رو با تمام سوابقش با یک ذره مثلا احتمال اینکه در کارش امسال این مثلا دیگه سودی در داده یه همچین برمیدارن میذارن کنار، به طوری که من شاهد بودم یک مثلا رئیس کارخانه رو با وجود 10 سال سابقه که همیشه هم سود عالی میداد، صاحب کارخانه آمد گذاشت کنار به دلیل اینکه یک مقدار اون سال سود کارخانه شده بود و این آقای 45 ساله مدت 2 سال بیکار بود. این یک عدم اطمینانی میده به کسی که در استخدام ایناست و میخواد که شغل و بیزینس خودشو داشته باشه. شما میتونید شغل و بیزینس خودم خیلی آسون نیست دیگه، پول زیاد میخواد، اینجا هم اصلا غیر قابل رقابت هست. این غیر قابل رقابت بودن باعث شده که توی کار هم زیاد با میشه کار کرد و دل بست و یا اینکه اینجور برنامه. میخوام نظر شما رو داشته باشم واقعا چی راه هست که آدم با اطمینان اینجا کار کنه و خودش هم بدونه که در 45 سالگی نمیشه کنار و بیزینس هم که خب سرمایه خیلی زیاد میخواد تو برخی از رشته ها، مثلا بخواد یه دونه کارخونه بزنه مثلا که دیگه شدنی نیست. نظر عزیزتالی رو میخواستم بدونم.
حالا آخه شما که اینقدر اوزار میخواید خوب کنید، یه ارتباطی بین من و خدا برقرار کنید، طبیعت شما یه ذره درست کن. ببینید عزیز، آنچه که میفرمایید به مقدار زیادی واقعیته، فقط با یه کمی درصد باز گفتم متفاوت. اولا ما در دنیای زندگی میکنیم که محرومیت و محدودیت و ظلم و زور و تجاوز و استفاده و سوء استفاده به دلیل کمبود و کمیابی به عنوان یه واقعیت. ما سر اساسی ترین ضروری ترین کالای جهان با هم هیچ دعوایی نداریم. ما اون کالایی رو که بیش از هر کالای همه انسان ها و بیشتر موجودات احتیاج دارن رو چون به مقدار زیادی وجود داره دعوا نمی‌کنیم و اون حواس. ما هممون 15 دقیقه نفس نکشیم مردیم رفتیم. پس ولی سرش دعوا چون زیاده. بقیه چیزا چون کمه و با اسکرسیتی و کمیابی روبرو هستیم، بسیار طبیعی است که سرش مسئله است. و بعد به خاطر همینه که سیستما و سازمان ها و قواعدی درست شده که آمدن اوضاع رو بدتر و بدتر کرد. پس اول این که شما کل این سیستم رو باید بدونید چگونه کار میکنه. دوم به من میفرمایید که این شرایط شرایطی است که اون امنیت رو نمیده، متاسفانه در هیچ زمینه ای هم نیست. خود شما الان داشتید مثال میزدید چی؟ دو نفر بیان عاشق هم میشن، خوبن، ازدواج کنن، با دو تا بچه متوجه اشکالاتی میشن یا تغییراتی یا یه چیزی به گفته شما میزنید بیرون، همه چی برباد میره. بنابراین چرا یه دفعه در صحنه شغل و تجارت شما به دنبال امنیت و آرامش کامل هستید؟ حالا کشورها در زمینهای مختلف با هم متفاوتن. بنابراین یه جایی مثل کانادا با مثالی که شما زدید اولا به شما برمیگرده میگه من از یه مزایای بیشتر از جاهای دیگه شما رو بهره مند میکنن، به همجاست که مردم از جهان میخوان بیان کانادا، از کانادا نمیخوان فرار کنن برن افریقا. این شماره یک. دوم به شما برمیگرده میگه توی حد اکثری از کارآمدی و کارایی رو که ای بسا به خودت هم مرتبط نیست باید حفظ کنیم و الا اخراجت میکنیم. اینم من باید گوشه ذهنم داشته باشم. بنابراین من اگر $1,000 حقوق میگیرم باید بدونم چون یه خطری دارم $100 $200 رو کنار بذارم. به همجاست که شرکت های بیمه پیدا شدن برای همه چیز. سوم درسته که آقایی که شما بهش اشاره کردی تا دو سال نیم کار پیدا نکرده، ولی دو تا نکته است. یکی این که خیلی ها کار پیدا میکنن، حتی خیلی هم بهتر، و خیلی ها مدت کوتاه‌تری بیکار میشن و ضمناً چون آمادگی قبلی رو دارن یا به هر حال مزایایی از نظر دولتی یا بیمه‌هاشون برخوردارن نابود نمیشن. ولی راه دیگه‌ای هم در سیستمی که درست شده نیست، برای که سیستم نمیتونه بگه حالا اگر شما ضرر هم کردید ما به 10 سال قبلتون میبخشیم. سیستم هم نمیتونه این کار بکنه عزیز. در حیواناتی که مثل زنبور عسل و موریانه که ماجرای کارآمدی مطرحه، به مجرد که یه زنبور خطایی میکنه کشته میشه، برای که تحمل نداره کندو یه همچین اشتباهاتی رو تحمل کنه. بنابراین ماجرا به من میگید ظلمه، متاسفانه بله. به من میگید زوره، میگم بله. به من میگید امنیت شغلی و درآمدی هیچ جای دنیا نیست، میگم بله. ما ماجرای درصد رو داریم. اما بریم سراغ این که بریم سراغ بیزنس. اشکال کار بیزنس این که خطراتش بیشتره. علتش هم این است که با وجود همه محاسبات شما میتونه از این ور و اون ور اتفاقاتی بیفته که خارج از کنترل شماست و شما رو از میان ببره. به همین جاست که من همیشه گفتم وقتی برای یک کسی کار میکنی نوکر اونی، ولی وقتی برای خودت کار میکنی نوکر همه. حالا اینکه این همه رو ترجیح میدید یا اون یه نفر رو، اون یه قصه دیگری است. بعدم برمیگرده به توانایی ها و مهارت ها. بسیاری از آدم ها هستن که حتما باید در بخشی بمونن که برای دیگری کار کنن، و بسیاری از آدم ها هستن که اصلا به درد کار کردن با کسی نمیخورن. و بنابراین مثل همه چیز دیگه مون که ناقص است و عیب داره و ایراد داره و با محبت و مهربونی و عدالت و انصاف همراه نیست، متاسفانه بازار کار هم چنین هست. و به هر حال دنیایی است که خوب نساختنش. اگر به هر حال دست من و شما بود، مثلا با شما با نگاه و دیدی که دارید، خیلی بهتر میساختنش. بنابراین هر وقت که شکوه و شکایتی دارید یه تلفنی از خدا پیدا کنید، شاید بتونیم یا مادر نیچر پیدا کنیم بریم سراغش. ولی به هر حال اینا واقعیاتی است که هست. به همین جهته که عزیز ما یکی از اون سه تا اگزیستنشیال انگزایتی استراب هستیمون چیه؟ ما باید با شرایط یا با آگاهی های بسیار بسیار کم و با احتمال تصمیم های بسیار بسیار مهم بگیریم. و به همین جهت که ما در دنیای شک و احتمال و امکان روبرو هستیم، نه با قطعیت و قاطعیت. به همین جهت است که با همین میسازیم. شاید هم ای بسا چالشش، اون چالنجی که داره و اون پایین و بالایی که داره به زندگی هم ذره شکل و فرم میده، به گونه ای که من و شما دلمون میخواد دنیا رو درست کنیم، برای ما اونو درست کردن، اسمشو گشتن بهشت. ولی اشکال کار این است که با آنچه که در خصوص انسان میشناسیم، آدم ها در بهشت بعد از 3 ماه یا خودکشی میکنن یا خودشون به خودی خودشون میمیرن. بنابراین اونم اونقدر خبر نیست. بیاد با همین چیزی که داریم و شرایطی که هست یه جوری خودمون رو سازگار کنیم، مخصوصا حالا که تو این کشورها هستیم که از این افکار میتونیم داشته باشیم و ضمناً میتونیم انتخابای متفاوتی هم بکنیم. فقط نگاه کنید به اون کسانی که بیش از حد در بیش از شاید 1/3 جهان ابداً حق انتخابی ندارن و همه چیز داره بهشون به نوعی تحمیل میشه، از حکومتشون گرفته تا قوانین گرفته تا امکانات مالیشون یا حتی غذاشون یا سرپناهشون یا حضور یه مقدار جنگجویان بیرحمی که به بهانه های ایدئولوژیک سر می برن و آدم ها رو زنده زنده می سوزن. به هر حال به این کم نسبی که داریم ناچار باید خوش باشیم. جان
به وقت مثلا در شرایط عادی هر قدرم با دقت کار کنیم، این شرط سنه که سن میره بالا، از پشت سر دارن دانشجو و از کسانی از دانشگاه میان بیرون که علمشون جدید میشه و همچنین جوانی رو دارن، انگیزه رو دارن، در مقایسه با فرد 45 ساله مثلا 50 ساله طبیعیه که این فرد 30 ساله اجنبیت بیشتری برای اون کسی که داره که سرمایه داره. بنابراین این احتمال هست همیشه آقای دکتر، هر قبل آدم با جون دل کار کنه. ولی به هر حال چیزی که من از فرمایشات شما فهمیدم اینه که یه بیمه ای، یه چیزی که کمک باشه در این میان، وگرنه کار دیگه ای نمیشه کرد.
نه.
اینطوری من
آره دیگه کاری نمیشه کرد. بله این واقعیت ها چیزاییست که هست دیگه. به هر حال حالا اصلا به شکل و فرمی که شما میفرمایید هم که باشه، به هر حال من و شما قرار مواظب خودمون باشیم با توجه به آنچه که هست و امکانات و به هر حال موقعیتایی که وجود داره. به من خود شما اشاره کرد به پیری، شما هر وقت زورتون رسید که با گذشت زمان پیر نشید و بعدم آخر کار آدم نمیره منم خبر کنید، چون متاسفانه همه چیز به هر حال دنیای کون و فساد عزیز میسازه ولی حدش ساخته رو ویران میکنه. حالا چرا عقلش اینقدر کم بوده دیگه نمیدونیم، حالا شاید هم عقل کل اون عقل جز با این، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم، خوشحال شدم، لطف کردید، خدا میسپارمتون،
خدا نگهدار. شنگ رجمن با ما باشید.
پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود، احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید برای تشخیص کیست، غده و رگ‌های اصلی مغز برای جلوگیری از سکته‌های مغزی. یادمان باشد تشخیص به موقع میتواند زندگی شما را نجات دهد. اپتیما اولتراساند 949-945-2004 949-945-2004. اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن $199 فقط برای مدتی محدود. 949-945-2004 949-945-2004. اپتیما اولتراساند.
زیبا، محکم، متفاوت. This is Chevrolet. الانگوین شبرلی در گلندل با انواع مدل های شبرلی برای آنان که به دنبال لذت و احساس خوب رانندگی با اتومبیل های شیک و پرقدرت هستند. در الانگوین شبرلی شما برای خریداری و یا لیس از بین صدها اتومبیل نو و یا پری آوند حق انتخاب دارید. پشمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گرند شورلی با آگاهی و تسلط کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط خاص و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی. 818-240-0000 نیک نظریان و پژمان اعظمی با شرایط و قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی برای خرید و یا لیس اتومبیل‌های شورلی در انتظار شما هستند. 818-240-0000 آلن گوین شورلی مارک آف اکسلنت اوارد وینر.
من سیمون پورتال هستم. رمز پیروزی ما در اتحاد قوی بین وکیل و موکل است.
دکتر سیمون پوراتحاد، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، برنده جایزه سوپر لایر، وکیل برتر از طرف جامعه وکلای کالیفرنیا. دکتر سیمون پوراتحاد با بیش از 25 سال سابقه در امور تصادفات و صدمات بدنی آماده برای پیشبرد و انجام سریع پرونده‌های مراجعین در سراسر کالیفرنیا. دفتر مرکزی در بیولی هیلز 888-987-1818 888-987-1818 عضو 08 و 5050 اتحادلا.com.
خدمت به موکل و دریافت بالاترین خسارت شعار نیست، وظیفه یک وکیل است.
طلاق تجربه‌ای سخت و تلخ. فرزاد نظام، وکیل طلاق در کالیفرنیا، همزبان همفرهنگ، با تجربه و پشتکار. تلفن تماس اریا کد 310-994-9923 nizam.com.
صد نفر
صد جایزه.
رادیو همراه و راه‌های شنیدن آن را به 5 نفر معرفی کنید.
نام و شماره تلفن خود را از طریق تلفن، ایمیل و فیسبوک به رادیو بفرستید
و در قرعه کشی 100 جایزه رادیو همراه در روز جمعه 2 سپتامبر شرکت کنید.
در این قرعه کشی به 100 نفر معادل $60 سی دی یا دی وی دی مرکز بهزیستی بیولی هیلز تقدیم خواهد شد.
رادیو همراه را از این راه ها می توان شنید و به دیگران معرفی کرد.
رادیوهای اچ دی در منزل، اتومبیل، محل کار، روی موج 100.3 اف ام اچ دی 3.
اپ رادیو همراه.
وبسایت رادیو همراه.
www.radiohamrah.com.
جلویز و میدیا باکس های معتبر
و یا با شماره تلفن 701-801-0801.
701-801-0801.
100 نفر
100 جایزه.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر.
خواهش میکنم بفرمایید. وقت شما بخیر.
خیلی خوشحالم از اینکه صداتون رو میشنوم.
لطف دارید.
آقای دکتر من 33 سالمه. با اولین دوست پسرم 17 سالگی آشنا شدم و با ایشون ازدواج کردم. همون اولم خیلی مشکل به وجود می اومد ولی همیشه قهر و آشتی ما یه جوری بود که خیلی زود تموم میشد. بعد
نه سب کنی تو چه سنی با هم ازدواج کردید عزیز؟
17 سالگی دوست شدیم، 21 سالگی ازدواج کردیم.
خب ایشون چند سالش بود؟
ایشون 2 سال از من بزرگتره.
بسیار خب.
بعد حدوداً 10-12 سال ما با هم دیگه زندگی کردیم. 2-3 سال اولش خیلی خوب بود، منتها بعد از 2-3 سال چون خیلی زود ما ازدواج کرده بودیم دوستاش شروع کردن مسخره کردن این آدم که آره چقدر زود زن گرفتیم، من اینجوری اونجوری یه کاری میکردن که مثلا همش یه کاری میکردن که بکشن سمت خودشون، میبردنش مهمونی های شبونه که مثلا از ساعت 11-12 شب میرفت مثلا 4 صبح میومد خونه، بعد همیشه هم مست می اومد خونه. خیلی خیلی دفعه شده بود که متوجه شده بودم رفته مهمونی های آنچنانی که اصلا به من نگفته. بعد ایشون چون تاجر هستن مثلا سالی چند بار میرن سفرهای خارجه که مثلا چین و جاهای مختلف، بعد مثلا میرفتش چین دو روز توی تایلند ترانزیت میشد اصلا به من نمیگفت، موبایلش آفلاین میشد، یعنی اینطوری. بعد از این اتفاقات که مثلا هر بارش هم من قهر میکردم میرفتم خونه ماما اینا، بالاخره بعد از چند روز ایشون میومدن دنبال من با خانوادهشون با پدر مادرشون میومدن دنبال من، منو برمیگردوندن.
نه خب با چه نسب کنین شما چرا راضی میشید برای که خیلی این نوع رابطه؟
من خیلی دوستش داشتم.
چیزی شد دوست داشت. یه آدمی داشتم. که شبها میرفته با این و اون، وقتی میرفته سفر میرفته با اون، ایشونو دوست داشت. چیزی شد دوست داشتی؟
نمیدونم احمقانه بود این.
نه کار نه آخه چه چیزشو دوست داشت؟ این چه اتفاق؟ یه پسری شب ساعت 11 با دوستاش میرفته 4 صبح مست میامده، معلوم بوده یه مقدار کارایی کرده که نباید بکره، بعد شما هم موقع 5 ساعت 5 صبحش نگاه میکنی دوستش میداشتی؟
خب نه، منم مثلا بعض وقتی که میومد خونه من درواز نمیکردم، یعنی دعواهای ما از اینجا شروع شد. بعد بزرگترین اشتباه زندگی من این بود که من از این آدم بچه دار شدم و میگم بزرگترین اشتباه هم بود. بعد از اینکه ما بچه دار شدیم حدوداً 2-3 سال خیلی خوب شدن، یعنی نه هیچ جا نرفتن، هیچ اتفاقی نیفتاد. مثلا صبح میرفت سر کار، از سر کار چندین بار به من زنگ میزد و همه چیز خیلی خوب بود. دوباره بعد از این 2-3 سال دوباره این اتفاقات تکرار شد.
الان فرزندتون چند سالشه عزیز؟
الان پسرم 7 سالشه.
اوکی.
بعد این اتفاقات که تکرار شد، من از یه مثلا پسرم که حدودا 3 سالش شد من گفتم دیگه نمیخوام. این فکر میکرد که مثل دفعه های قبله اگه من برم دوباره میتونه منو برگردونه. از 3 سال پیش که من گفتم دیگه نمیخوام آقای دکتر، یعنی واقعا یه تنفری افتاد تو وجود من که دیگه رفتم پسرم رو نگاه نکنم، ولی انقدر اومد آقای دکتر، یعنی تا همین امروز، یعنی انقدر اومد نمیدونم دست گل بزرگ فرستاد جلوی همه خانوادم اومد گریه کرد گفت من پشیمونم نمیدونم این ساعت رولکس فرستاد
پشیمونم از چی؟
پشیمونم از این مثلا کارهایی که کردم بعد یه مقداری پول زیادی باید به من میداد حدودا مثلا 4-5 سال پیش 200 خورده میلیون باید به من میداد بعد برادرش دو دنگ خونه یه جایی رو به من فروخته بود که اون دو دنگ و برادرش هم مثل خودش پول منو خورد و اون دو دنگ از واحدی که قرار بود به من بده نداد بعد
یعنی چی؟
با همکاری خود این آقا بودش بعد الان مثلا بعد از این اتفاقات من شکایت کردم روی اون پولایی که باید به من میدادن و این آقا دیگه من نمیدونم واقعا دیگه سرسام یعنی واقعا یه شب خوش من ندارم بچه‌مو نمیذاره ببینم من طلاق که گرفتیم ما حضانت بچه که با پدرش بود بعد پنجشنبه و جمعه ها باید به من میداد نمیده الان بچه رو گروگان گرفته که من از پولم بگذرم بعد
شما چقدر این پول هست عزیزان
جانم
چه اندازه هست این پول
حدودا 400-500 میلیون تومان
خب بعد شما
بعد آقای دکتر یه چیز دیگه من میگم پنجشنبه جمعه قرار بود این بچه رو به من بدن یعنی من حکم دادگاهو دارم خب چندین بار با پلیس رفتم دم خونشون بچه رو به من ندادن یعنی قشنگ حربه قرار دادن این قضیه رو بعد دیدم بچه رو به من نمیده من پشتم رفتم دم مدرسه بچه‌م گفتم حداقل بچه‌مو اونجا ببینم که با مادرش و خواهرش ستایی انقدر منو زدن پرده گوشم پاره شد یعنی این قضیه مال 4 هفته پیشه بعدش پرده گوشم پاره شد بدنم کبود شد و اینا حالا دقیقا 2 روز پیش اومده به من میگه که دوباره برگرد به زندگیت من تو رو دوست دارم بعد تا همین الانم منتظر تو بودم تو منو به مرز جنون رسوندی من در و دیوار رو نگاه میکنم تو رو میبینم یعنی دیگه واقعا خستم کرده من الان توی رابطه دیگه هم قراره با ایشون ازدواج بکنم دائم داره واسه من مشکلات یعنی مشکل پشت مشکل مشکل پشت مشکل اصلا یک روز آروم من ندارم اعتیادم داشتن از اون حدودا 8-9 سال پیش تریاک میکشیدن شیشه مصرف میکردن قرص اکس میخوردن من نمیدونم چرا از این آدم من بچه آوردم واقعا نمیدونم اصلا چرا بزرگترین اشتباه زندگیم
حالا بی خودی مسائل چرا با هم مخلوط میکنیم ببین اولا کاملا کارا احمقانه بیمارگونه بد بوده اون مردم همین این شماره یک دوم ماجرای بردن پلیس دمه در خونه و اینا برای گرفتن بچه برفرض هم که موفق میشدی ضربه‌ای که بچه از دیدن تو و این بازی میزد 100 برابر بدتر از این بود که بچه تو نبین این که پاشو بری دمه در مدرسه بخوای بچه رو ببینی اون بچه بدبختی که وسط این ترس و وحشت ها داره بزرگ میشه با دیدن تو چه فایده ای براش داره بعدم که اون برخورد بد و مادر و خواهر و خودش با تو کرده شما لطفاً از نظر قانونی از نظر مالی اون آدم رو دنبالش برو فکر بچه رو نکن با بچه هم کاری نداشته باش چون صلاح بچه اینه به تو کاری به کارش نداشته باش و بنابراین بازی هم در نیار که من میخوام برم بچه هم ببینم یا بچه همه یه مملکتیست با یه قوانینی که اصلا ضد همه اصول اخلاقی و انسانی و صلاح و مصلحت هر بشری بنابراین اونم به کنار بنابراین شما هم با توجه به آنچه که ازت شنیدم و نگاه و استدلالی که دیدم فراموش کن بچه رو تا بعد ببینیم چه میشه دنبال آنچه که طلب مالی توه نه خودت بلکه یه وکیل خوبی بگیر در حدی که امیدوارم ممکن باشه دنبال پولت برو هیچ وقت هم دیگه فکر برگشت و بازگشت با ایشون که یه بیماره با یه خانواده بیمارتر و کاملا پایین و بالا میره بیمار معتاد گرفتار از ذهن تو فکر بیرون کن این رابطه تموم موضوع بچه فعلا منتفی است بی خودی بچه رو از طریق پلیس این ور اونور نبر و این نقطه ضعف رو هم به دست اون نده دم مدرسه هم برای دیدنش نره اگر هم یه موقع دلت خواست برو بری میری به طوری که بچه تو رو نبینه میخوای بری فقط ببینیش از دور و همین به عنوان یه مادر به عنوان یه کسی که دلش میخواد خاطرش یه جوری در ارتباط با بچه باقی بمونه ولی این که بخوای او بفهمه اصلا نمیخوام پسرت بدونه که تو ممکنه میری اونجا عزیز برای که اون بچه رو روز و شبش رو به هم نریز داغون نکن تو میتونی اون بچه رو تا مرز بدبختی و بیماری بیش از اون که از اون خانواده و فامیل تحفه و متاسفانه مادر کمدانش با یه حرفای بی خودی انجام داده. الانم برو دنبال زندگی، ماجرای این ازدواج تموم شده است، خاکش کن بر عزیز. این یه مرده است که باید خاک بشه، سنگ قبرش هم روش بگذاری و هرگز هم سراغش نری برای عزاداری همون دور بر پیدا داش.
خب این آقای دکتر متوجه شدم اون آدم یعنی کلن تموم شده، یعنی حتی اگه من برگردم به اون زندگی که دوباره زندگی به حالت اولش بر نمیگرده، درسته؟
اصلا به حالت اول نداره عزیزم، اونجا شکنجه کار، اونجا اصلا جایی نداره، اصلا مسخره است. شما به
خب الان میگیم اگه برگردی من پول تو میدم، اگه برگردی همه چیز اوکی میشه.
فرق هیچ نه چیزی اوکی میشه. باز دو مرتبه داری یه اشتباهی به مراتب بدتر از گذشته میکنی. اصلا این رابطه نیست عزیزم. من نمیدونم اصلا تو چیکار میکنی. مثل این که طرفو من کشتم، حالا میریم سر قبرش ازش معذرت میخوام.
میدونید الان مشکل من چیه؟ مشکل من اینه که دقیقاً از روزی که من گفتم نمیخوامش، اون یعنی واقعاً شد پیغمبر، یعنی در این حد، یعنی خوب شد. گفتم اگه مثلا من اگر برنگردم به اون زندگی، نکنه یک روزی من این پشیمونی واسم
نه. حالت مثل خوب نیست تو. هیچ حالت خوب نیست. یه مردی تو رو میزنه، یه مردی معتاده، یه مردی تریاک میشه، مردی شیشه مصرف کنه، یه مردی مانع دیدن بچهش میشه، یه مردی بچهش رو توش بمب گذاشته منفجر کرده برای گرفتن، و تو هنوز پشیمان میشوی که با یه همچی تحفه‌ای نبودی؟ بابایی بالا نه، حالتون شما خوبه در اون امریکا؟
نه دیگه، واقعا دیگه اصلا. آقای دکتر این بچه الان مثلا بعضی وقتا به من زنگ میزنه با گریه که مامان تو رو خدا بیا مثلا من یه دقیقه ببینم، من اینو چیکار کنم؟ یعنی واقعا شما میگید نبینمش دیگه؟
ببین دور فقط. اینو تو به من نگفتی، اگر میتونی ببینیش، اگر میتونی تو یه جمله بگی مادر من و تو هم دیگه رو دوست داریم، خیلی زودم به هم میرسیم، یه کمی صبر کن، امیدوارم اوضاع درست بشه، و بعد اگر میتونی که ببینیش بدون اینکه بچه ناراحت بشه، بعدم به زحمت بیفته و اون میخواد این کارو بکن. اگر او میخواد هر کاری که میتونی بکن، فقط او، نه توصیه دیگران، نه نظر دیگران، نه پیشنهاد هیچ کس، از پدر و مادرت گرفته تا بقیه. اگر پسر تو دلش میخواد تو رو ببینه، اگر امکانش هست، حتما این کارو بکن. ولی مشروط ولی که
ببخشید من صحبتتون رو قطع کردم. الان پدرش میگه که من حضانت بچه رو میتونم بهت بدم، در صورت این که این بچه رو من، البته این از نظر قانونی چیز نیست، صحت و سقمش من دقیقا نمیدونم، ولی میدونم که امکان پذیر نیست که بخواد از ارث محروم کنه. گفتش من اگر بخوام میتونم این بچه رو حضانتش رو بهت بدم، ولی از یعنی در ماه که هیچ حتی 1000 تومان بهت نمیدم واسه نگهداری بچه، و اینکه از ارث محرومش میکنم، ولی حضانتش با تو باشه.
هر کاری میخواد. و اگر تو توان اداره کردن خودت و بچه رو داری؟
بله تقریبا.
بسیار، این کارو بکن. اگه این کارو بکن، هیچ دلیل نداره این کارو نکنی عزیز. بی خودی اولا شما نمیدم چرا همه این مملکت لعنتی که اسمش امریکاست، اینا ما متریالیسم و مادی هستم، شما که اونجا فقط با پول داری زندگی میکنی. همه حالا اون به کنار، اصلا موضوعی نیست. تو اگه به تو گفت بچه تو به تو میده، هر شرطی گذاشت قبول کن، مشروط بر این که با بچه کاری نش بشه و تو بتونی کنار بچه باشی. ولی امیدوارم یه مقدار کلاس بری، یه مقدار کمک بگیری، دیوونه بازی سر بچه در نیاری.
خب یعنی اینی که شما فرمودید، یعنی که حتی من از شکایتی که کردم در مورد پولم،
نه پول آخه تو پولم، نه اون دیگه حق بازیه، اون میخواد شکایت تو پس بگیری، بعد میاد بچه رو بهانه میکنه ازت پس بگیره. نه، پولتو باید به تو بده، تبلیغ بی که داری باید بده، برای که تو بخوایی خرج بچهش بکنی. ببین از آخه اگر یک کسی مدعی است که من سلامت بچه‌مو میخوام و از جنگ با تو هم پشیمونم، خیلی خب بیاد خرج زندگی رو بده، شما خوب و خوش زندگی کنی.
نه اصلا ببخشید، شعورش در این حد نیست. فقط این که منو زن میگه تو که به من بر نمیگردی، من دیگه نمیذارم زندگی کنی. به من میگه اگه تو اون پولو بگیری، من از تو صورتت میکشم بیرون.
یعنی باشه. من بکش برم چی؟ من چیزی ازم باقی نمونده که تو بکشی. من نه صورتی دارم نه بدنی دارم، به دست خودم و تو نابودش کردم. هر غلطی میخوای بکنی اصلا این تهدید، اصلا برای چی درگیر گفتگو میشی؟ اگرم گفتم به نظر من، چون تو داری اون حرفا رو میزنی، ولی من بعید میدونم که حتی تعجب نکنه، حتی ممکنه به بچه بگه زنگ بزن به مامان دینا بگه که به حساب خودش هم خوشیرنی برای بچه کردش هم طوری گیر میندازه. من بچه‌ها تو این سن و سال عزیزم حوصله درگیری ندارن، مگر اینکه واقعا از دست اونا به امان بیاد بخواد در سراغ پدر و مادرش. ولی بچه تنها چیزی که میخواد اینه که کسی با کسی دعوا نکنه. التماس میکنه. من نه غذا میخوام نه لباس میخوام نه هیچی، سرما میلرزم، شما دوتا دعوا نکن. بنابراین بعید میدونم این حرفا، ولی تو وقتی من اطلاعات میدی من که نمیتونم نسبت به اونا بی تفاوت باشم. حرف من اینه، هر جا، باز جملهمو تکرار میکنم، اون ملاک توی عزیز، هر جا فرزند تو خواست و تو توانستی و پشتش آسیب و ضرری نبود، حتما حتما بچه رو بگیر. از پولت نگذر، برای که بدون پول مسئله میشه. مگر بگیم پول برای من اصلا مهم نیست، اونو اون واقع بذارش کنار و برو. اگر خودت توان داره یا خانواده توان دارن که زندگی مالی و اقتصادی تو رو به گرفتاری و احتیاج به سمت این و اون نکشون. بعدم به نظر من با توجه به آنچه که داری میگی، فکر رابطه و اینا رو نکن. اگرم هست پنهان نگرش دار. تو با شاهکارهای قبلیت این یکیش هم فکر نمی‌کنم خیلی هنری کرده باشی. بیخودی درگیر رابطه و چیز جدی نشو که این شرایط بد و خیلی خیلی بدتر کنه. این مردم یه مرد خود نصب کن. این شوهر تو هم یه آدم خودخواه بیمار نادان دیوونه ایست که باید حتما هم منیک دیپرشن افسر دیگه شیدایی داشته شده، مود سوینگ داره، پایین و بالا میره، همینجوری با دوستی و دشمنی با خودش و بقیه زندگی میکنه. دشمن خودشه، دشمن بقیه هم هست، دشمن تو و پسرش هم هست.
بنابراین آقای دکتر، من الان این تو این رابطه‌ای که هستم، رابطه‌ام خیلی جدیه. خیلی. من این طرفو خیلی دوست دارم.
خب خب خب. رو گوش روی خط باش. روی خط باش. روی خط باش. چند رجبن بعد از چند پیام. با ما باش.
KSWD FM HD3 Los Angeles. این روزها پس از تصادف همه به شایانی مراجعه می کنند. شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات، با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است. اعتباری که پیام شایانی پس از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرب، استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است. در پیشگاه قانون، تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818-777-777-777.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی می رسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا، همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستم رو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربی های اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و وارسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال نو پرابلم. برای درمان واریس با مدیکر، پی پی او و یا مدیکال هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیورلی هیلز، گلندل، انسینو و اورنج کانتی. پکیج‌های ویژه این ماه تا 20% تخفیف. 310-855-7171 310-855-7171.
برای آلتراپی
دکتر رامتین مسعودی.
هم مرتب
مرتبه، هم شیکه، هم تر و تمیزه.
سوپر ارباین
جنسش جوره،
از شیر مرغ تا جون آدمیزاد داره.
خب سوپر ارباین، گوشت و مواد پروتئینیش تر و تازه است و با آدم حرف میزنه.
سوپر ارباین
قیمتش مناسبه،
هر روز هر جای خیلی خوب داره رو جنسای مختلف.
سبزیجات و میوه های تازه با کیفیت عالی ارگانیکش یادتون نره.
پرورش یافته در باغ های سبزی و میوه اورنج کانتی که کاملا ارگانیکه.
ارگانیکه.
خوراکای خوشمزه و لذیذ ایرانی تهیه شده از بهترین گوشت، سبزیجات، برنج، حبوبات و مواد اولیه با عالی ترین کیفیت.
که دستپخت سرآشپز 5 طلایی رستوران ارواینه.
میتونین همونجا نوشجون کنین، هم سفارش بدین برای خونه. سوپرمارکت و رستوران ایرواین در شهر ایرواین به شما عزیزان خوش آمد میگه. 949-552-8844.
لیست خرید یاده ترم.
اگر از برنامه‌ریزی‌های مالیتان راضی و مطمئن نیستید، بهتر است از کمک یک ادوایزر آگاه و با تجربه استفاده کنید. برای مشاوره و بررسی شرایط مالی خود با من فرانکلین مهری CFP تماس بگیرید. 310-446-3484 310-446-3484 وبسایت franklinmohri.com. سرمایه‌گذاری و مشاوره‌های مالی توسط شرکت میچول و ماها اینوستر سرویسز اینک ارائه می‌شود. عضو فینرا SIPC.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر مجددا سلام عرض میکنم.
جانم این داستان عشق تازه چیه؟
من با یه آقای آشنا شدم، 9 سال از من بزرگترن، بعد پزشک هستن، بعد الان 2-3 سالم هست تمام سیدی های شما رو، تمام صحبت های شما رو دانلود میکنم، یعنی بیشتر چیزایی که شما به من گفتید ایشون به من گفتن، گفتن این کار کن این کار. بعد ایشون خودشون الان اینجا هستن، منتها میگم رابطه ما خیلی جدیه. خودشون اگر البته دوست داشتن با شما صحبت بکنن، حالا نمیدونم اگه شما.
نه من خوشحال میشم، من مثلا این خوشحال میشم با ایشون صحبت کنم. فقط میخوام
سلامت بشین. فقط یه مسئله من با شما اینو صحبت کنم تمام بشه، من گوشی رو بدم بهشون. من پنجشنبه جمعه که میرم بچه رو تحویل میگیرم و تحویل میدم، توی کلانتریه، یعنی توی کلانتری باید ببرم. موقعی که میخواد بره پیش پدرش، انقدر تو بغل من گریه میکنه، تمام لباسم خیس میشه، که میگه مامان من نمیخوام برم تو رو خدا. خانواده همسر سابقم خیلی شلوغن، حدوداً 10 نفرم بود، عروسا و دوماد و اینا همه میشن 12-13. بعد اکثر مواقع همه اونجا هستن. بعد این بچه یعنی واقعا توی محیط شلوغ در به داغون داره بزرگ میشه. بعد اونجا که منو گرفت توی جلوی مدرسه کتکم زد، کل بچه های مدرسه پسرم هم دولتیه، کل بچه ها، پدر مادرهایی که اومده بودن دنبالشون، مربی ها، ناظم، همه، یعنی همه دیدن که داره کتک مثلا دارن منو کتک میزنن. پسرم هم به در و دیوار خودشو میزد که بیاد مثلا منو از زیر دست و پا اینا نجات بده. بعد الان اون مربی از مدرسه به من زنگ زد، گفتش که بچه های سوم، چهارم، پنجمی ها همه بچه رو دور میکنن، زنگای تفریح، و هو میکنن بچه رو. بعد پسر منم دستشو میذاره رو گوشش و جیغ میزنه، میگه از من دور شید، از من دور شید. این بچه یعنی واقعا آسیب جدی خورده. من اگه حضانتشو داد به من چی کار میتونم بکنم برای این بچه که واقعا فکر میکنم روانی شده؟
از فعلاً که وقت این حرفا نیست که چی کار میخواید بکنید. شما ببینید من اصلا نمیفهمم چه خبر است، و بعدم شما چرا دست به همچی ریسکی زدید برید بچه رو ببینید؟
اصلا 1% فکر نمی کردم این کارو کنن، اصلا فکر نمی کردم.
حالا اونا چطور شد اونجا بودن؟
یعنی زنگی بود که بچه ها تعطیل می شدن برن خونه، مثل که می خواستن برن، از شانس بعد من می خواستن برن خرید. بعدش ستایی اومده بودن دنبال بچه‌م که ببرنش خرید. من که میرسم، من پسرم رو صدا میکنم، پسرم که میاد سمت من، اینا انقدر عصبی و ناراحتن از این که چرا من شکایت کردم و چرا مثلا پسرشون رو بدبخت کردم، این پسرشون هرچی التماس منو کرد من برنگشتم، یعنی خیلی ببخشید، خیلی ببخشید، عقده شد براشون. مامانش از اول، یعنی اولین ضربه رو مادرش به من زد، شروع کرد از پشت مشت زدن، خواهرش اومدن شروع کرد لگد زدن، یه دفعه همسر سابقم دستشو برد بالا، یه دونه گذاشت تو گوش من که پرده گوشم پاره شد، تمام دهنم پر خون شد. بعد الان دقیقا 3-4 هفته است اینقدر حال من بده و هر لحظه اون صورت بچه هم میاد جلوی چشمم که واقعا نمیدونه چی کار کنه که مثلا بتونه به من کمک کنه.
بله من فقط میتونم بگم صد رحمت به گرگ، صد رحمت به سگ، اونم چون در ایران اینو بد میدونن. واقعا شرافت اونا هزار برابر این مردمانی بیشرم بیشرف. خیلی بذار من با آقای دکتر صحبت.
آقای دکتر یک دنیا تشکر، خیلی خوشحال شدم. با اجازهتون خدا
بفرستید.
سلام، چه خبر از دکتر جان؟ چه میگذره در اون شهر و کشور و چه میگذره در شما و این خانم و این بچه و این شرایط؟ شما چگونه اوضاع رو میبینید؟
من اوضاع خب الان خوب نیستش، البته خب 9 ماه قبل خیلی بدتر از این بوده. چون این مرده واقعا روانیه. اون اولی که من دوست داره بودم با دوستم تا روزی 20 بار زنگ زد بهشون، فحاشی میکرد، تهدید میکرد، در خونه عربده کشی میکرد. یعنی خیلی اوضاع بدی بود، اما بهتر شده این مقداری. فقط این دقیقی مدرسه دوباره تو کار خراب کرده. بله
خب حالا ببینید عزیز، شما اولا محل از تهران تلفن میکنید، شما در تهران
بله،
آیا واقعا در حدی که شما میدونید از نظر قانونی، از نظر اداره پلیس و دادگاه با این همه ظلم و زور و بیداد هیچ کاری نمیشه کرد؟
البته ما شکایت کردیم، به جای هم میرسیم حتما. اونجا 6 ماه زمان میبره برای کتکشون خوردن. خب اون پولم دو تا زمان میبره، تو زمان بره فقط.
نه خب اون کاری که باید تحقیق کرد عزیز، برای که این آدما تنها جایی که ممکنه بیستن وقتی که فکر کنن ضرر داره، زیان داره، خطر داره و الا هیچ ملاک دیگری جز ترس و وحشت و نگرانی از تنبیه که اونا رو متوقف نمی‌کنه، در یه حدی بله موجود بدبخت بیمار و در این حال نادان و خودخواه هستن. حالا شما بله این رابطه چه می‌بینید و با توجه به این شرایط و این خانومی که این همه آسیب دیده و مجروح بود و خودش هم حال خوبی هیچ وقت نداشته، ضمناً با این بچه‌ای که این چنین گرفتار اون حالی شده که ما به عنوان وحشت بعد از حادثه یعنی پست تروماتیک استرس دیسوردر، این یه فاجعه است که مغزش مثل یه هاردیسک که رفته و در آمده و به همین راحتی ها خوبم نمیشه. شما بله چه میبینید در این رابطه که میخواید وارد یه همچین ارتباطی بشید؟
البته من والا نه متفاوت هستم، من خودم شخصا با ایشون مشکل ندارم، یعنی البته اون خوبه از همه نظر، یعنی کشش داریم بهم همه جوره، ولی که خب این مسئله حاشیه‌ای مقدار طور که من در این که تصمیم عاجلی برای ازدواج بگیرم البته خیلی مردد کرده من، این مقداری که عقب رفتم میگم چی پیش میاد بعدن. ببین بچه من خیلی نگران، این بچه بعدن چی میخواد بشه؟ 10 سال دیگه
نه همون شما اون گرفتاری داره برای برای شما فرض بین الان ازدواج کنید، شما پای صاحب فرزندی بشید از این رابطه؟
حتما 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 میخوام، اگر ازدواج کنم حتما میخوام. بله
حالا شما من بگید دو تا چیز خوبی که در این خانم شما تشخیص دادید
چی؟ ولی من از نظر قیافه هم خیلی ازشون خوشم میاد، غیر از اونم خیلی آدم صادقی هستن، دروغ و کلک ندارن، قابل اعتماد هستن.
خب اخی یه ذره صاف و سادگی هست، ولی صاف و سادگی است که مرز یک کمی کم عقلی میرسه.
بله اما خیلی بهتر شده، اما خیلی بهتر شده خیلی.
خب اون وقت شما میدونید خانواده شما با این شرایط اولا آشنا هستن، دوم موافقن با این رابطه؟
خانواده من با ایشون مشکلی ندارم، ولی با حاشیهشون خیلی مشکل دارم. تو همسرشون واقعا مزاحمه و هم فرزندشون هم میگن بعدن احتمالا ممکنه باشه ایجاد مزاحمت در زندگی شما با هم دیگه، ولی با خود ایشون شخصا نه، ولی با دور و برش خیلی مشکل دارم. بله
خانواده خود این خانم چیه که توی این ماجرا یه همچین شرایطی رو به دخترشون کمک نکردن که بره
توی کمک نکردن هیچ، نه بگی من تو رابطه بیام همشون میگفتن که بمون تو رابطه، بچه پدر میخواد تو سایتو بخور بعدا بره خیانت کنه اشکال نداره بچه پدر داشته باشه. من که اومدم آقای غریب آقای ورق بگش بودم آقای من این کار رو کردم، تمام کار رو من کردم، عملا من کردم این کار رو.
شما تو بخش دولتی کار میکنین یا مطلب خصوصی دارین؟
هر دو.
و اون وقت آیا امکان این که یه جای دیگه زندگی کنین غیر از تهران رو دارید؟ علاقه
بله هست؟ حتما دارم.
من فکر کنم که اگر بخواید ازدواج کنید بهتره، و اگر مثلا بچه رو گرفتید بهتره برید، یعنی موندنتون اینجا. البته اون آقا بعد از این مدتی ول میکنه، اون فقط بهشون الان برخورده که زنش ترکش کرده یا چنین و چنان، برای که این فقط اوج خودخواهیه و و خودشیفتگی مرد بیمار رو نشون میده.
بله جلوی جمع بهشون میگن فاحشه، فامیلای خودش، فامیلای این همکار همه، بعد بهشون زنگ میزنن التماس که بگه من دوست دارم.
روالش مکررم
همینه
روالش. شما با یه دیوانه تمام عیار روبرو هستید. بنابراین به نظر من عزیز، نمیدونم شما فکر میکنید بودن بچه کنار شما، نمیگم درد سراش، واقعا برای اون بچه هم کمکه یا مزاحمت های پدر رو تداوم میبخشه و باز دوباره
تو این مرد تا حالا هر چی گفته عمل نکرده، حالا تغییر بوده بچه رو من میدم. من خیلی به قضیه خوشبین نیست بچه رو بدایت رو، چون به نظر من ایشون مهمتر از سلامت بچهش مهمه که این خانم رو رج بده.
آخه من فکر میکنم
بچه رو بده، باز نمیدونم.
آخه ببینید عزیز، داستان این است که مرد رو، من اتفاق دیشب سر کلاس این بحثم بود، مردا ممکنه ابتدا به خاطر اینکه نوازن بچه رو بخوان، ولی بعدش با زحمت و دردسرش که روبرو میشن، یکی هم بچه ناسازگاری کنه میگن بذاریمش بره خلاص بشیم دیگه، تو زندگیمون این مشکل هم نداشته باشیم. بنابراین اون خیلی عادیه که این کارو بکنه، ولی شما هم نباید به عنوان، یعنی ببینید، اگر فرض کنید بچه رو بده، نه اینکه در مقابلش بگین ما شکایت بگذارید، نه شکایت ها با سر جاش باشه، نه اون با سر جاش باشه، حرف این است که بچه رو میخوای بدی بده، ولی اگر یه روزم گفت بچه رو میخوام پس بگیرم، حتی یه جمله بهش نگید که تو چنین گفتی، بگید برد و برو. یعنی اون نباید فکر کنه از این نقطه ضعف میتونه استفاده کنه.
اما تو بچه‌دام،
یعنی شما حرفتون این است که ما بچه رو چون تو میخوای میبریم، روزی هم که خواستی فقط یک تلفن بکن میایم تحویلت.
آقا این موضوع فقط الان بچه رو خواهد بده، خب اگه قانونی بده دسته نمیتونه پس بگیره، اگه توافقی باشه آره، ولی اگه قانونی بده بچه مالشون میشه دیگه. اون
خب ببینید اگر میتونید، چرا من میگم اگر میتونید بعدم برید، اگه میتونید قانونن، برای که تو حملگر راجع به قانون من یه ذره حرف دارم، اما اگر شما فکر کردید که در شرایطی است که قانون حمایت میکنه که فرزند پهلوی مادرش بمونه، پاش محکم بایستید این کارو بکنید، ولی مشروط بر این که همیشه باشه. بنابراین ببینید عزیز، بذار بشه اینو بگم، یه موضوعی است که بهتره تموم بشه.
بله،
تا اینکه بخوایم به صورت بهتری بعداً تموم بشه، حتی با امکانات و شرایط بد تمومش کنید، ببرید بندستش دور و خودتون خلاص کنید. امیدوارم ایشون بتونه بعد از یه مدتی آرامشی کنار شما، شما هم کنار ایشون پیدا کنید.
آخه خیلی بچه رو ندادم قطعا فشایده تو بچه،
به نظر من صلاح بچه اون وقونه برای کوتاه مدت، چون ببینید بچه‌ها تو این کش و واکش‌ها له میشن. من همیشه گفتم مثل اینمونه که بچه رو به دو تا گلگیر اتومبیل جلو دو تا اتومبیل ببندیم، بعد اتومبیل ها عقب عقب برن، خب بچه رو از وسط نصف کنه. میدونید اون جدال میان پدر و مادر به بچه ها بیشتر آسیب میزنه تا آدم پدرش نباشه یا مادرش نباشه.
مثلا
یعنی
بچه
رو بده تا کی؟ خب این تا کی اتفاق بذار من به شما یه چیزی بگم. من اولا مطمئنم ایشون دیر یا زود بچه رو دیگه نمیخواد، برای که یه ذره بچه هم سنش بره بالاتر، ناسازگاری ها و بازی ها رو در میاره و بنابراین میگن بگذارش بره. بنابراین این بچه دیر یا زود میاد کنار مادرش. فقط من نمیخوام آسیب سنگینی ببینه و شما هم نقطه ضعفی نشون بدید. یعنی شما از بچه هر وقت تا زمانی که قانونا نمیتونید پاش بیستید و پلیس بیاد و اون مرد رو رد کنه بره، یعنی بتونه هنوز بچه رو به نوعی از شما بگیره، شما هیچ وقت هر وقت که خواست بره تحویلش بگید، خودمون میاریم تحویلت میدیم برید. علتشم این است که اون نباید فکر کنه میتونه بچه رو به عنوان گروگان بگیره علیه شما یا همسر سابقش. و امیدوارم این ایام سخت و تلخ بگذره. ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
خیلی لطف کردید. سلامت باشید.
تمنام کنم. لطف کردید.
خدا
حافظ شما. خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
سرمایه‌گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس‌انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه‌ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306
دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تا 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال نو پرابلم. برای درمان واریس با مدیکر، پی پی او و یا مدیکال هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیورلی هیلز، گلندل، انسینو و اورنج کاونتی. پکیج‌های ویژه این ماه تا 20% تخفیف. 310-855-7171 310-855-7171.
برای آلتراپی
دکتر رامتین مسعودی.
از این پس توسط سیستم خودکار bullseyetraders.com چه روز و چه شب می توانید حتی هنگامی که به کار روزانه خود مشغولید و یا وقتی که در خواب به سر می برید با خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام به درآمد چشمگیری دست یابید.
فرامرز وحدت‌شاه هستم، مدیریت bullseyetraders.com. با تجربه 28 ساله که در امر خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام دارم و با ارائه نرم افزارهای استثنایی خودکاری که به تازگی برای سهل آسان کردن خرید و فروش شاخص ها در اختیار علاقمندان یادگیری تریدینگ قرار دادم، داشتن درآمد بیشتر امریز قابل دست است.
در هر کجای دنیا که هستید در وبینار رایگان bullseyetraders.com با رفتن بر روی وبسایت و کلیک کردن بر گزینه کانتکت آس و پر کردن اطلاعات شرکت کنید.
از شما دعوت میکنم در وبینار رایگان اولیه کلاس های آنلاین ما شرکت کنید و خود از نزدیک با سیستم های خودکار و خرید و فروش شاخص ها آشنا شدید.
bullseyetraders.com 1-877-489-0509.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
شیرین جون، کجایی؟ قربونت برم. بیا چند تا از بچه ها رو دعوت کنم شام امشب دور هم باشین.
ایوا، من که آمادگی ندارم. تو هم همینطور بی خبر مهمون دعوت میکنی؟
بچه شدی؟ آمادگی نمیخواد. همین الان یه زنگ بزن پانتا، خودش میاد. یه میز مفصل میچینه، پذیرایی میکنه، جمع میکنه. ما دو نفرم امشب مهمونشیم.
پانتا؟ او پانتا، همون خانمیه که انیورسری دختر خالمو کیترینگ کرد. عجب پذیرایی عالی بود.
وای، اون مرصع پلوش هنوز مزهش زیر زبونمه. پس تا دیر نشده زنگ بزن.
کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته می شود. اسپشال این ماه دسر رایگان همراه با اردر بالای 20 نفر. 949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام، درود به شما، وقت بخیر.
خواهش کنم، بفرمایید.
خوشحالم از اینکه میتونم با شما صحبت کنم.
منم همینطور عزیز، بفرمایید.
من با یه خانومی هست که دو ماهی آشنا شدم و با هم صحبت کردیم. ایشون از بسیاری بابت‌ها فرد مناسبی به نظر میرسه، یعنی فردیست که هم باهوشه، هم تحصیل کرده است، هم خیلی از اون توقعات دخترهای امروزی رو به اون معنا نداره. دختر واقع‌بینیه، تو کار خودش بسیار موفقه. ایشون دکترای پرستاری داره، هم دانشگاه درس میده، هم تو کار بیمارستانی بسیار موفقه، هم کارهای علمی مختلف و متنوعی متناسب با رشتهش انجام داده.
هر دو چند سالتون عزیز؟
من 32 سالمه و ایشون 27 سالشه.
شما خودتون چی خوندی؟
من دکترای، من سال دانشجو سال آخر دکترای مهندسی هستم.
اوکی.
بعد مشکلی که من در ایشون میبینم این است که ایشون اگرچه آنچه که به ظاهر مربوط میشه مثلا استایلش یا رنگ پوستش من هیچ مشکلی باش ندارم و کاملا پذیرفته است از نظر من، چهرهش هم چهره متوسطی است، اونم منع خاصی رو ایجاد نمی کنه. اما ایشون اولا تو اون چند باری که ما هم دیگر دیدیم تقریبا هیچ آرایشی نداشته، یعنی تقریبا میتونم بگم تنها دختری است که من باب ازدواج باش دیدار داشتم و بدون اینکه هیچ آرایشی بکنه اومده سر قرار. حتی وقتی بهش گفتم که مثلا چند از عکسای خودت رو به من بده، چند از عکساشو که فرستاده حتی تو مهمونیهاش انگار که مثلا مثل پیرتان 70 ساله لباس پوشیده، یعنی اصلا ذره ای بلدی و همچین به اصطلاح شور و هیجانی که یه جوان میتونه توی زمینه داشته باشه اصلا نداره. علاوه بر این اگرچه فهمش بسیار خوبه، گیراییش بسیار خوبه، ولی بیان بسیار ضعیفی داره، یعنی بسیار درونگراست و از احتمال بخاطر اینکه بچه آخره خوب اعتماد به نفسم از این بابت ها کمه. به طور کلی درجه لوندی و آنچه که بهش میگن بلدی ای بسا توی هر 100 تا دختر شد 5 تا یا 10 تا دختر تا به این حد ضعیف باشند و این باعث میشه به طور کلی برایند موضوعات جنسی رو که من بهش نگاه میکنم خیلی هیجانی برای این که اون رو در آغوش بگیرم ندارم. و البته حتی یه بارم خودش آنچه که صحبت با هم میکردیم یه بار گفت که اصلا من به موضوع جنسی اینقدر هم اهمیتی نمیدم، فقط به خاطر اینکه حالا اینم یه بخشی که مثلا طرف مقابل بعد راضی بشه، یعنی من هیچ اشتیاقی رو از آنچه که به خودش مربوط میشه ندیدم. حالا سوال من این است با توجه به اینکه ایشون فرد باهوشی هست، ایرای خوبی داره، آیا این موضوع در ادامه، یعنی اگر تو زندگی بیفته آیا میتونه اصلاح بشه و بهبود پیدا کنه، یا اینکه نه این آدم همینه؟ چون بعضی اوقات من دیدم دختری رو که مثلا همکلاسی من بوده هیچ چیش مورد پسند من نبوده، نه رنگ پوستش، نه استایلش، نه قیافش، ولی وقتی زبان باز میکرده به قدر لوندی و بلدی داشته که من اصلا متعجب میشدم که چطور میتونم حسی به این آدم داشته باشم با وجود اینکه آنچه که بلازه ظاهر است چطور مورد پسند من نیست. بنابراین من به این نتیجه میرسم که اگر با این خانومی که به اصطلاح دو ماه هست گفتگو میکنم خیلی میلی به آنچه که مسائل جسمانی مربوط میشه است ندارم، بیشتر به خاطر اون نوع اکسپرشن و اون نوع بیان و اون شرایطی است که اصلا حالت اینکه مثلا بخواد یه پسری رو تور بزنه اصلا تو این فازا نیست. یعنی من گاهی شده مثلا درس دادم تو دانشگاه، دانشجوی دختر داشتم و بعد ترمش تموم شده با یه زرنگی و بلدی خاصی میخواست شماره من رو بگیره که مثلا من میخوام با شما مشورت کنم یا چی، در حالی که کاملا مشخص میخواست گرا بده و چیزایی از این قبیل. این نوع توانایی رو این خانم اصلا نداره.
حالا بذارید من دو سه سال، اولا آیا زمینه مذهبی و باورها و اعتقادات فلسفی در این مسیر داره یا نه؟ یعنی آیا از یه باور مذهبیش ممکنه بیاد؟
نه به لازم مذهبی دختر باز و فهمیده است، یعنی نه اینکه مطلقا به هیچ چیزی باور نداشته باشه ولی یه زمینه معمول و معقولی داره.
آکه دوم، چند تا خواهر برادر هستن که ایشون آخریه؟
ایشون یه برادر بزرگتر داره، در واقع دو تا برادر بزرگتر و یه خواهر بزرگتر که خواهر بزرگتر از خودش هم البته مجرده. خواهری داره که 4-5 سال از خودش بزرگتره و اون مجرده.
تو راجب ازدواج او یا عدم ازدواج او چی به شما میگی که چرا ازدواج نکرده؟
من فقط یه بار ازش پرسیدم که ایشون مشکل نداره با اینکه شما مثلا از اون طرفشون ازدواج کنی، ایشون گفت نه همین.
در کجا زندگی میکنه؟ با پدر مادرش زندگی میکنه؟
با پدر مادرش.
به من بفرمایید که میدونید پدر و مادرش هم رابطه شون هم شغل پدر چیه؟
پدرش بازنشسته بوده، مادرش هم خونه دار بوده، خواهر برادرش همه آدمای تحصیل کرده موفقی هستن در کارشون، یعنی هم فوق لیسانس دکتران و تو کار خودشون موفقن. البته پدر مادرش هم فکر میکنم سن بالایی دارند و تا حدودی بیمار هم هستن. البته
خب یه احتمالی وجود داره که زمینه‌ای برای افسردگی هم باشه، چون اینا علائم افسردگی هم هست. بعدم اگر تمایلی واقعا به زمینای احساسی عاطفی و جنسی ندارن که دیگه خب شما با یک کسی روبرو هستید که خیلی زمینه زنانه نداره. میدونم پاسختون منفیه ولی ازتون میپرسم، فکر نمی کنید که ممکنه مقدار گرایش های همجنس گرایی داشته باشه یا اصلا اون باشه؟ چون برخی از اوقات آزمایش آرایش نکردن برخی از اوقات آرایش نکردن خانم ها یه نوع واکنشیست به اون جدال درونی که در این زمینه دارن.
البته چون به حال تو فضای بیمارستان هم به حال چون با توجه به رشتهش خیلی تو فضای بیمارستان رفت آمد میکنه، حتی من هیچ وقت ازش نپرسیدم این رو، ولی تو فضای بیمارستان حداقل تو ایران فضای بسیار به اصطلاح غیر اخلاقی میتونه از یه جهاتی باشه، یعنی خیلی هم رعایت نمیکنن خیلی مسائل، شاید به این خاطر بوده که میخواستی این مقدار اینجوری امن و امان باشه.
خب این امن و امان
احساسی هست، نه دختر بسیار، حالا بهتر بگم حساسه بیشتر به جنگی با، حالا یعنی هم با احساس هم حساسه، ولی بیشتر حساسه تا با احساس.
حالا هیچ وقت توجیه به شما کرده که چرا در جهت پوشیدن لباس و یا آرایش این گونه است؟ یعنی استدلالی داشته حرفی درباره دختران دیگری که اندازه یا بیش از اندازه آرایش میکنن نظر عقیده‌ای داشته؟ من خوبینم کجا ایستاده در نگاه به دیگران، چون شما دارید خود شما یک کمی آدم دقیق و مرتب و منظمی هستی در حدی که شاید کمی خفیف زمینه وسواس و اجبار رو داری، یعنی obsessive compulsive personal disorder یکی از اون چیزاست. بعد ایشون به نظر من اتفاقا از شما در یه زمینه میتونه خیلی غلیظ‌تر باشه و یه دلیل این که شما در روی چیزایی میبینید به خاطر اینکه شباهتی است که یه مقدار در یه زمینه‌های به شما داره و خاطر یه آدمی مثل شما رو میتونه تا حدودی از یه جهاتی آسوده کنه، ولی اصلا کافی نیست، برای که نشون میده که شما یه دید دیگری و یه از این حالا اتاقی که در شاید خودتون رو بستید قدم پنجرهایی به بیرون داره که بیرون رو میتونید ببینید و اون بیرون رو میخواید و ایشون نیست. ولی برای من خیلی مهمه که آیا هیچ وقت فیلمی، بحثی، گفتگویی، چیزی داشتید که نظرش رو درباره آرایش و ظاهر و زیبایی و اینا هم در مورد دیگران یا خودش بده، دفاعی داشته باشه یا توصیفی یا توضیحی داشته باشه؟
خیلی خفیف یه بار یادم یه گفته بودی که به میون اومد، خیلی وارد جزئیات نشدیم، ولی ایشون دختر ساده ایست به طور کلی، یعنی اون پیچیدگی ها و اون بدجنسی هایی که خیلی زن ها میتونن داشته باشن ایشون مطلقا در نهادش نیست، یعنی از اون حالتایی که اگه بیاد تو زندگی مشترک، نه که بگم حتما این کار رو میکنه، ولی میخوره به اون زنایی که حتی آبربانکش هم بده دست شوهرش، بگه اصلا همه حسابا رو مثلا تو داشته باش، اصلا همه خرجا رو تو بکن، اصلا پولای مالم مثلا مال تو باشه، یعنی اینو از اون حالتای ایثار و فداکاری و مادرانگی و مثلا این چیزا هم داره، یعنی از این بابت من حس میکنم هیچ گونه خطری من رو تهدید نخواهد کرد اگه با اون باشه.
خب همون به همین جهت است که یه ذره برای شما مونده. ولی توضیحی که به شما داد درباره دیگران قضاوت نظرش بود، یعنی آیا از یه آزادی و آزادگی هم برخورداره که این منم اونم اونا هستن، یا این که معتقد این چیزی که من هستم درسته اون چیزی که اونا هستن درست نیست؟
نه اون حالت اوله، بیشتر ذهنش حالت اوله، یعنی
که
منم اونم اونان.
و درباره بچه که اگر با هم صحبت کردی نظرش چی بوده؟
دوست داره دلش میخواد بچه داشته باشه، یعنی یه مسئله معروفی هست، میگن که مثلا 5 مورد اگه همزمان FF صدا کرد و همزمان هم شیر آب تو دستشویی باز بود و همزمان بچه صدا میکرد و نمیدونم دقیق یادم نیست، میگن نوع جواب دادن به اینها نشون میده که مثلا علاقه فرد به موضوعات جنسی چیه. ایشون ای بسا تو این 5 مورد اولویت جنسی شاید براش تقریبا اولویت آخره فکر میکنه، یا یکی مونده به آخر نهایتا.
درباره روابط گذشته ایشون شما چی میدونید؟
به نظرم میرسه که هیچ رابطه خاصی نداشته، یعنی رابطه جسمی و جنسی خاصی با کسی نداشته.
بنابراین به عنوان مادر فرزندتون خوبه، ولی به درد احتمالا زمینه‌ای که مدیر و مدبر برای خانه باشه، زمینه‌ای که به عنوان یه همسر و یا نقشه رفیق رو و دوست رو داشته باشه، نه اونا رو نداره عزیز. چون من اتفاقا توی گفتگوی یه ویدیو یه سی دی از تحت عنوان اگر جوان بودم، اگر بتونید پیدا کنید چون در ایران نیست مگر از راه‌های دیگری، اون رو اگر بشنویدش اون انواع پنجگانه خانوما رو میگم و نوع شما به نظر من آمده تو همون ماجرای مادر و قدیس و اون کار دستتون در دنیای امروز. اونم با توجه به نوع نگاهی که در شما میبینم و نظر و انتظاری که میبینم و بعدم محیط کار و شرایط و روابطتون. نه ببینید اگر واقعا اون کشش دو طرفه، نمیگم فقط از ناحیه شما، از نظر جسمی و جنسی نباشه و زن و شوهر یه هیجاناتی در این باره نداشته باشن، اصولا یه مقدار زیادی زندگی خاموشه. یعنی مثل آدمی است که رنگ براش مهم نیست یا طعم براش مهم نیست و حالا به یه غذا به رنگش یا به طعمش نگاه نمیکنه و این خودش یه عیبه. بعدم بچه آخر بودن ایشون اینقدر نسبتا موفق بودن و مرتب و منظم بودن و همه اینا نشوندنده این است که دنیای ایشون یه مقداری دنیای کار و فعالیت، یعنی اون حالت ابسسیو کامپالسیو در ایشون قوی تره. حتی توصیه میکنم که مثلا فرض کنید تست MMPI رو بگیرید، هر دوتا تو ایران هم هست، ولی تست کاملش رو ببینید چه چیزایی بیرون میزنه. اگر چون این فرزند آخری زمینای دوگانه داره، از یه طرف کاملا میتونه یه سنگ صبور باشه، از طرف دیگه میتونه کاملا یه آتش فشان باشه و بعدم در زمینای مختلف واکنش‌های متفاوت رو نشون بده. حالا فکر کنید اون چقدر از شما خوشش اومده؟
فکر می‌کنم خیلی
من البته بذارید به شما یه چیز بگم. چرا مشخص بهش نمیگید که این چیزا موضوعی است که سال برانگیزه در من؟ این چه حتی باشه بگید به صورت اعتراض به تو میام، این چه ریختیه، این چه چرا آرایش نمی کنی، چرا عنوان یه زن به خودت نمیرسی و خودتو زیباتر و خواستنی تر نشون نمیدی؟ فکر میکنی من فکر کنم این حرف باید بهش بزنید، ولی اگر الان بر اساس حدس و گمان فکر کنید جوابش به شما چیه؟
ببین من هیچ وقت اینو بهش نگفتم، چون همونطور که عرض کردم دختر خیلی حساسی، یعنی من نمیخواستم بشکنه و اگر رابطه ما به سرانجامی نرسید ایشون احساس کنه که این آقای فقط به خاطر اینکه قیافه منو یا به هر حال آنچه که مسئله فیزیکی بوده منو نپسندیده. پس من
شما چرا میخواید خوب جلوه شما چرا میخواید خوب جلوه؟
نه من نمیخوام خوب جلوه، من فقط نمیخوام دلشو بشکنم.
نه به شما مربوط نیست، او ای بسا دلش داره میشکنه، اگر شما بشکنیدش بیاد سر متوجه بشه این کارش غلطه. مثل اینکه من به یه آدمی چون ناراحت میشه بگم مریض نیست در حالی که هست، بعد بگم دلشو نمیخوام. نه من اون نمیدونم، حالا بیا جوابتون من بدید، فکر کنید جوابش به شما و من چیه؟ ازش بپرسید اساس و مشخصم برید تو دلش. نه ببینید ایشون یک دیوار شیشه‌ای دور خودش کشیده که هیچ کس او رو اینجوری نمیخواد و خودش هم دستش به هیچ کس نمیرسه برای که خودش رو تو زندان کرده. چراییشو باید فهمید. به نظر من موضوع ذره سنگین تره. ای بسا آسیب و آزاری دیدن، ای بسا بچه آخر بودن، چون برخی از وقت اینا نشوندنده یک گرای نشانه احتمالاً آزار جنسی و به همین جهت است که به یک باره در اون سیستم کاملا بسته شده، خودش رو مسئول میدونه که چون من دختر بودم و مثلا رعایت اصولی نکردم اون آدم منو اذیت کرد، پس بهتره دیگه این کار نکنم. البته یه محیط بیمارستان هم یه عیبی داره عزیز. محیط بیمارستان برخی از آدما میرن تو مفهوم عمق اون چیزی که بیمارستان مرگ و زندگی و بنابراین در شرایط مرگ و زندگی خیلی چیزایی که جنبه ظاهره مهم نیست، ولی برخی از اوقات این آدما اگر تو محیط بیمارستان هم این گونه عمل میکنن بیرون متفاوتن، ایشون اونم نیست. به هر حال احتمال این که عیب و ایرادی باشه که در رابطه با همسر مسئله آفرین باشه فراوونه، یعنی که شما اصلا نمیتونید این رو به عنوان حسنش بگیرید و نسبت بهش بی‌اعتنا باشید. من توصیه‌ام این است که مشخص ازش بپرسید و اصلا از اینکه دلش میشکنه بشه، من اشکالی در جهت بیان واقعیت و درخواست یک پاسخ به پرسش اساسی با شکستن دل نمیبینم. ما اینجا نیم ولی مواظب دلهای شکستنی و یا شیشه‌ای باشیم. مثلا وقتی یه آدمی به هر حال با اون دلش با ما کار داره نمیشه اونو نادیده گرفت. بپرسید ببینید چی میشه و بعد مبنای اون تصمیم گیرید. ولی یادتون باشه شما یه گرایش پنهان برای همچین ازدواجی به عنوان یه جزی از زندگیتون برای شدن در قسمت‌های دیگه دارید. تا اون کمی خطرناکش بونه، یعنی میرید تو همون سابقه قدیمی ازدواج که این وارده آقا مصطفی است و ما هم میریم دنبال دوستان مصطفی گونم. این اون چیزیست باید و به حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من یه سوال کوچیکی دیگه
دارم. بعد روی خط باشی، روی خط باشی. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باش.
الو، الو ندا.
الو جانم، صدا میاد؟
آره، چرا من سر صدا؟
وای نگو، الان یه ساعت تو ترافیکیم، بچه‌هام خسته شدن دیگه.
کجا داری میری حالا؟
میرم فروشگاه ایرونی خرید کنم.
عزیز از کار خیرت میکنم، چرا آنلاین نمیخری؟
چی؟
میگم تو این دور زمونه کی تلک تلک رانندگی میکنه بره خرید، چرا آنلاین نمیخری؟
آخه عزیز دلم، آنلاین سنگک داره، لیمو شیرین داره یا لواشک، کتاب که نمیخوام بخرم.
عزیز بحث و عمیق و سنگین نکن، همه چیزایی که تو فروشگاه ایرانی هست به اضافه کلی چیزای دیگه که تو فروشگاه ایرانی نیست و میتونی از وبسایت persianbasket.com بخری.
یعنی چی جوری؟
خیلی ساده، برو وبسایت persianbasket.com، هر چی میخوای اوردر بده تا بفرستن دم خونه. دیگه نه خودت و نه بچه‌ها رو تو این خیابونا اذیت نکن.
persianbasket.com در سراسر آمریکا و کانادا.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
سلام، سوزی خاتمی هستم. سالها به لطف توجه شما در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مهمان خانه‌های شما بودم و هم اکنون من سوزی خاتمی و سام شار به عنوان ریلتر در کمپانی معتبر و جهانی کوور بانکر در شهر بورلی هیلز می توانیم در خرید و فروش خانه‌های مسکونی و تجاری یار و یاور شما باشیم.
سوزی خاتمی ریلتر لایسنس نمبر 0197772، سام شار ریلتر لایسنس نمبر 0198536، شماره تماس 310-499-8420
310-499-8420.
Infinity of Beverly Hills اعلام می کند. Infinity ژاپن و Mercedes-Benz آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت Mercedes-Benz در بدنهای جدید، زیبا و محکم Infinity. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در Infinity Q50 2.0. طراحی مشترک QX30 و Mercedes-Benz GLA. Infiniti Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل‌های بنز C450 AMG. در Infiniti of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب‌ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی، و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم اینفینیتی در آمریکا بیایید. 8825 ویلشر بولوارد، نیما و کادر بزرگ اینفینیتی آف بیورلی هیلز در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570. نیما در اینفینیتی آف بیورلی هیلز. 866-289-8570.
باور نمیشه، دیگه نیست، رفته. عجب آرامشی، چه آسایشی، خیلی خوبه، خیلی خوب.
این مرد چرا احساس رهایی می کند؟ آرامش او برای چیست؟
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام، درود دوباره به شما.
خواهش کنم، بفرمایید.
عرض کنم که در تکمیل اون صحبت قبلی، من نکته به خاطرم آمد که اونچه که فهمیدم به If I Were Young مرتبط هست، که اون حس مادری و مدیریت و لبندی اینا رو همه رو درصدیش رو داشته باشه، اون خانمایی که من تا به حال دیدم معمولا وقتی به اون درجه لوندیشون اضافه می شده بیشتر از اون درجه مادرشون کم می شده. یعنی
نه خب این حرفتون بذار من قطع کنم. این حرف درسته برای یه جامعه‌ای در ایران که خیلی این ماجرا دپارتمان‌های مختلف داره. ببینید در ایران رشد متعادل که نه پسر داره و نه دختر، به خاطر اولا تفکیک جنسیتی که از آغاز میگیره، یعنی نمیذارن بچه‌ها در مهد کودک و کودکستان و دبستان و اینا با هم باشن. اونجا بزرگترین اشتباه مرد رو به یه موجود غیر طبیعی و زن رو به یه موجود غیر طبیعی تبدیل میکنه. بنابراین در ایران شما بالانس و توازن رو ندارید عزیز، و به همین جهت است که آدما مجبورن یکی از 4-5 راه رو انتخاب کنن دیگه، حد اکثر هنر کنن دو تاست. یه همچی چیزی شما تو امریکا نمیبینید. اینجا یه مقدار بالانس و توازن وجود داره، حتی تو زندگی ها اینو میتونید ببینید، یعنی از نظر نوع کار، ورزش، تفریح، ارتباطاتشون. نه در ایران ما یه مقدار افراد تفریطی هستیم، برای که اصلا اون سیستم سیاه و سفید عزیز، اون سیستم سیاه، نگاه در حقیقت درست و غلط و خوب و بد و حلال و حرام و نمیدونم نجس و طاهر و اینا با هم داره. اون گرفتاری برمیگرده به ذهنیت حاکم بر نظام فلسفی و باورهای ما، و به همین جهت است که اون ترکیب رو پیدا نمی کنید. نتیجتا اون حرف میتونه در ایران درست باشه، ولی آخه داستان مادری وقتی که آدم ها دانا هستن و مهربون دیگه جایی برای نگرانی نداره، مگر اینکه ما مادر رو یه موجود نگرانی بدونیم که چون همیشه نگران بچه هاش بکنیم مادر خوبیه. و این برداشت غلطیست که در ایران حاکم عزیز. من غالب اوقات وقتی درباره مادران خوب شنیدم، یعنی یه مادر نگران مضطرب وحشت زده بیمار گرفتار، و علتش هم این بوده که ملاک خوبی و بدی در ذهن بسیاری از ما رنج دیگه. و به همجاست که من با مثالی که زدم گفتم ما دو جور پدر و مادر داریم. پدر و مادری که پشت فرمان زندگی خودشون و بچه هاشون میشنن و با سرعت 100 کیلومتر میرن، پدر و مادرانی که ماشین رو هل میدن یا تناب بستن میکشن. خب معلومه این دومی ای بسا هزار برابر رنج بیشتر میبره، ولی نشون نمیده که کارش درسته، برای که اون دوتا شرط اصلی مادری رو نداره، دانایی و مهربانی یا پدری، فرقی نمیکنه. بنابراین اون موضوع رو خودتون رو با این ببینید، چون گفتم من یه نگرانی در مورد شما دارم که بیاد از شما هم یه دیپارتمنت باز کنید به اسم دیپارتمنت همسر. و من همیشه مثالایی که تو تلویزیون که امروز هم برنامه دارم در تصویر ایران ساعت 12 تا 2 به وقت لس آنجلس با دستم نشون میدم، 5 تا انگشتم رو با 5 تا انگشت دیگه مرتبط میکنم. آدمی که ازدواج کنه 5 ستون بدنش باید با هم یکی باشه. خیلی از ما فقط اون ته مثلا انگشته کوچیکمون به هم چسبه، اون چارتای دیگه راه هاست عزیز. و اون نوع ازدواج برای شما خطرناکه، برای که شما یک کمی ذهنیت قسمت به قسمت دارید، یعنی اتاقای مختلف دارید، یه اتاق ندارید که همه کار توش صورت بگیره، و به خاطر اون اتاق خاملا میتونید به تو اتاق در رو خودتون ببندید و اسم انزوا و جدایی رو یا تنهایی رو حتی بذارید استقلال. به همین جهت است که نه، نگران مادری خانمای ایرانی نباشید. به همین جهت است که آسیب خیلی کمی بچه ها در جهت اعتماد به نفس در 14 ماه اول میخورن. بزرگترین آسیب رو ما تو 14 تا 36 ماهگی میخوریم که موضوع حرمت نفسه، که بحث الان من است که روز پنجشنبه بهش میرسم، یعنی اونجا گرفتاری است. به همین جهت است که موضوع رو جدی بگیرید، یعنی این رو بهانه نکنید که زن خوبه، تحصیل کرده، فهمیده، باهوش، نجیبیه. نه اون کافی نیست. شما قرار همونطوری خودتونم در آغاز شایکه در آغوش کسی باشید و اون جاذبه و کشش اینا باید باشه، ولی به اندازش، زیادیش هم اهمیتی به وجود نمیاره، جبران چیزی رو نمیکنه، ولی در تحلیل نهایی اون کشش فیزیکی و جسمی و جنسی باید وجود داشته باشه، و الا ماجرا دیگه آخرش هنر بخوری میشه خواهر برادری، و اون چیزی نیست که در دنیای امروز بتونه به انسان امنیت و آرامش بده. یه روزی میداده ولی دیگه نه.
خیلی متشکرم.
به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. باشون صحبت کن.
دومم رو هنوز نپرسیدم.
جانم بگو عزیز.
خیلی کوتاه. سال سازمان سنجش آموزش کل کشور یک گزارشی رو به چاپ رسونده بود خیلی مفصل، که کنکورهای سراسری رو در ایران از سال 81 تا 91 همه رو تحلیل کرده بود و به این نتیجه رسیده بود که دانش کنکوری های ایران در این 10 سال روز به روز در حال کاهش بوده و در تمامی رشته ها و در تمامی درس ها از ادبیات فارسی بگیرید تا ریاضی و فیزیک در بعضی رشته ها 3-4 برابر، در بعضی درس ها بسا تا 10 برابر دانش و داوطلبان کم شده. این چیزی که حالا خیلی وقتا معلمین یا اساتید این رو میگن، یعنی میگن آقا مثلا دانش آموزان دانشجوهای الان ما نسبت به چند سال قبل مثلا چقدر ضعیف‌تر شدند و اینا. ولی این گزارش سازمان سنجش که به چاپ رسید نشون میداد که این گزارش کاملا مستدل نیست. حالا این کاهش دانش تو این 10 سال اخیر با وجود که تعداد دانشگاه‌ها در این چند سال به لحاظ کمی خیلی رشد پیدا کرده، یعنی تعداد افرادی که لیسانس گرفتن و فوق لیسانس گرفتن خب خیلی بیشتر شده، ولی آیا این کاهش کیفی دانش به ویژه در کسانی که حالا دیپلم بودن که کاملا هم مشخص و آمارگیری شده، و من موردی رو دیدم که در کنکور هنرستان ها که میرن برای کاردانی کسی بود که رتبه اول رو در کشور آورده بود ولی درصد های ریاضی و فیزیکش هر دو زیر 10% بود، آیا این موضوع است جهانی، یعنی همه جوانهای جهان روز به روز داره دانششون کم میشه، یا اینکه نه این مختص شرایط ایران است و اگر مختص شرایط ایران است چه دلایلی میتونه این داشته باشه و چطور میشه جلوش رو گرفت؟
بله ببینید عزیز، پرسش بسیار پیچیده‌ایه. من یه مقدار به متدی که این آمار به دست آورده
ببخشید، اگه میونی کن اگه من تلفنم قطع شد شما طبیعتاً ادامه خواهید.
نه حتماً. ببینید عزیز، البته چند دقیقه بیشتر هم وقت نیست برای که من دوستان دیگه هم دارم، اتفاقاً از ایران هنوز عزیزی هستم، فکر نمی‌کنم تلفنشون بمونه، ولی شاید بمونه، کاری به اون کار ندارم. ببینید عزیز، اولا مطمئن نیستم که این ارزیابی درسته. بیا مثال براتون بذارم. فرض بفرمایید که شما در یه جایی فیزیک و شیمی و ریاضیات رو به عنوان اساس یا بیولوژی رو اساس کار بگیرید و بچه‌ها فقط همون رو بخونن اما چیزهای دیگه ندونن، هیچ چیز دیگه ندونن، و در نتیجه شما میتونید کاملا بگید که قبلا یک پسر یا دختر دیپلمه بیش از این فیزیک و شیمی و ریاضی میدونست، ولی الان اون پسری که فیزیک و شیمی و ریاضی میدونه خیلی چیزای دیگه هم میدونه، زیبایی هم میدونه، هنر هم میدونه، کامپیوتر هم میدونه، از اوضاع سیاسی جهان هم با خبر، نقشای دیگه هم داره، باورهای فیکس و تثبیت شده کاملا در هوای مذهبی هم نداره، بنابراین سطح دانشش کاهش پیدا نکرده، تاکیدها کاهش پیدا کرده. ببینید چرا بچه‌ای که فرض کنین از دانشگاه شریف میان خیلی راحت اینجا در دانشگاهی معتبر و بزرگ امریکا جا پیدا میکنن؟ به دلیل آگاهی در اون زمینه هاست و یه نوع توحش تخصصه، برای که من با برخی از این دوستان که روبروشم در زمینه های دیگه هیچی نمیدونن، یعنی همون ماجرای ناقص الخلقه است، سر بسیار بزرگ ولی دست و پای کوچک. حالا پس بنابراین من نتیجه نمیگیرم که دو چیز، حتما دو چیز درست نیست، که سطح دانش عمومی در بچه های دیپلومه الان کمتر از 10 سال قبله، اینو قبول ندارم. من فکر کنم سطح دانش به طور کلی، اصلا فیزیک کمتر میدونن، جبر کمتر میدونن، مثلثات کمتر میدونن، اون احتمالش هست. دو، بهره هوشیشون حتما افزایش پیدا کرد، برای اینکه مطالعات امریکا هم نشونه ظرف مثلا 42 سال بهره هوشی امریکایی‌ها نزدیک 17% بالا رفته و در سطح جهانی بهره هوشی در حال افزایشه. پس هم هوش بالا رفته هم دانش، اما تخصص که نوعی باید در ردهای بالا صورت میگیره، در یه جامعه مانند ایران در ردهای پایین صورت میگیره. شما ببینید بچهای ما که فرض کنید در ایران در گذشته دیپلم میگرفتن، تو دورهای من دیپلم میگرفتن میومدن دانشگاه، چون من شاهدش بودم، به راحتی سال اول و دوم دانشکده ها یا دانشگاه رو پشت سر میشه، اما سال سوم چهارم میموندن. علتش هم این بود که فیزیک و شیمی و ریاضی و بیولوژی که در فرض بفرمایید یا علوم طبیعی که در دبیرستان اینا دستمند درس های سال اول دوم کالج ها بود در امریکا، ولی امریکایی ها یه جور دیگه نگاه میکنن، به عنوان جنرال ایژوکیشن نگاه میکنن، یعنی یه اطلاعات عمومی بعدن سوار اون بشه تخصص، یعنی درست مثل پزشکیست که حالا میشه چشم پزشک، تازه چشم پزشک هم مثلا 4 جوره یا متخصص قلب 3 جوره، یعنی اونجا تقسیم میکنن. ما در ایران از آغاز تقسیم میکنیم، بنابراین حرف درسته. ای بسا اون تغییر پیدا شده و چون آزمون‌ها به اون صورت داره انجام میشه، بچه‌های 10 سال قبل میتونستن این مسائل ریاضی یا فیزیک رو حل کنن، بچه‌های امروز کمتر میتونن کنن. دوم، سطح دانش و هوش کاهش پیدا نکرده، اما یه مقدار یأس در جهت موفقیت تحصیلی که موفقیت زندگی داشته باشه به وجود اومده، چون الان ماجرای کم جا بسیار شغل کم یا نیافتن شغل مناسب مسئله است. ضمناً بچه‌ها متوجه شدن که جهش‌های اجتماعی و به ویژه اقتصادی برمیگرده به ارتباطات و کانکشناشون و وضعیت خانوادگیشون تا رشته تحصیلی. یه روزی در ایران بزرگترین راه بالا رفتن از سکوی ترقی در جامعه ایران مسئله تحصیلات بود و این کاریست که من قبل از انقلاب در ایران داشتم که بچه‌ای که میگفت اول درس دوم کار خیلی جلوتر میافتاد از بچه‌ای که میگفت اول کار بعدن درس، یعنی درس برش مقدم بود. الان به نظر من اون نیست، امروز پارتی مهمه، امروز پول خانواده مهمه، برای اینکه مشاغل عادی جز در رده‌های محدودی اون تولید درآمد و امنیت شغلی رو ندارن، در حالی که شما از راه دیگری که خیلی جای دیگه به صورتی مرسوم میتونید استفاده کنید. مطلب دیگه‌ای که وجود داره اینه که بچه‌ها زندگیشون تنوع بیشتری داره. ببینید در دوره‌هایی که من خودم خاطرم هست بودیم یا دوره‌های بعد که دانشجوی دانشگاه میومدن، برخی واقعا روز 16 ساعت 18 ساعت میخوندن و این درصد بیشتری داشت. یعنی مثلا ای بس 30 درصد بچه‌ها روز 14 تا 18 ساعت درس میخوندن برای که بیان دانشگاه، در حالی که الان این نسبت اومده پایین، برای که بچه‌ها متوجه شدن همه زندگی درس و کار نیست و در نتیجه به نگاه کردن. البته باید یک آمار رو نگاه کنم که این معنی داریش در چه حده، دو باید متد مطالعه و تحقیق رو ببینم، سه گرایش هایی که در جهت اثبات و رده ببینم. ولی همطور که عرض کردم به نظر میرسه سطح دانش به معنی به یک اعتبار علم، هنر و فلسفه، یعنی نالج رو به مفهوم عامش بگیریم، علم و هنر و فلسفه، در سطح جهانی و بحری هوشی اینتلیجنس بالا رفته و زمینه بحری عقلی اگر بهش گفت رشنال مایند تینکینگ و ریزنینگ. ولی شما من میگید بچهای امروز کمتر فیزیک و ریاضی میدونن یا از عهده حل المسائل فرض کنید که جبر برمیان، اون احتمالش هست اگر واقعا تحقیق اونو نشون میده، چون یه مقایسه کمیه معنی داره ولی چراییش یه ذره تحلیل میخواد. و ضمناً من میخوام واقعا ببینم تفسیر و تعبیر اونها نسبت به این موضوعات چی هست، که متاسفانه تلفن شما قطع شد، از این بابت متاسفم. شنگ رجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWZ FM HD3 Los Angeles. این روزها پس از تصادف همه به شایانی مراجعه می کنند. شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات، با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است. اعتباری که پیام شایانی پس از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرب، استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است. در پیشگاه قانون تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818-777-777-777.
اگر می‌خواهید بدانید که چه عواملی باعث حرکت پرنوسان بازار به طور کل و به خصوص بازار سهام می‌شوند، اگر می‌خواهید بدانید که چگونه برنامه‌های بازنشستگی خود را تنظیم کنید که در دوران بازنشستگی با آرامش و با آسایش خیال زندگی کنید، اگر می‌خواهید مالیات خود را به طور قابل توجه و قانونی کاهش دهید، اگر می‌خواهید دارایی خود را با کمترین مشکل و مالیات به عزیزان خود منتقل کنید، به برنامه روی خط پول در روزهای چهارشنبه و جمعه هر هفته ساعت 10:40 صبح توجه بفرمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ما با Beverly Hills Financial Planners, a registered investment advisor, تماس بگیرید. تلفن تماس 310-205-9000 310-205-9000.
رستوران ارکیده در ولی با 22 سال سابقه در امور کیترینگ، بهترین و مناسبترین پکیج های کیترینگ خود را با قیمت های استثنایی ارائه می دهد. سفارش غذا برای 20 نفر فقط $175، شامل کباب، جوجه کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. غذای سفارشی شما در جعبه های کاملا سیلد عرضه می شود که ساعت ها غذا در آن گرم باقی خواهد ماند. رستوران ارکیده، تقاطع ونچورا بولوارد و کوربین. تلفن 818-343-3204 www.orchidgrillandkebab.com 818-343-3204.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان و مجاری ادراری، با بورد تخصصی از انجمن زنان و زایمان آمریکا، از پزشکان بنام و معتبر در سیدر ساینای مدیکال تاور. دکتر پریسا پورزند، متخصص در زایمان طبیعی و سزارین، جراحی بیماری‌های زنان، جراحی ترمیمی و زیبایی دستگاه تناسلی، درمان بی‌اختیاری ادرار بدون جراحی، مشاوره نازایی و مشاوره قبل از بارداری. 310-441-5588 310-441-5588. دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در ونکوور، آتلانتا، نیویورک و هیوستون. ونکوور یک شنبه 7 آگست 2-5 بعد از ظهر، دوراهی ها یا بحران های زندگی، 6-9 شب، انسان دیروز، انسان امروز یا از سنت تا مدرنیته و مدرنیسم، در کپیلانو یونیورسیتی. تلفن تماس فقط در ونکوور 778-891-0105. آتلانتا جمعه 2 سپتامبر، 3-6 بعد از ظهر، تشکیل و تغییر شخصیت، 7-10 شب، انسان دیروز، انسان امروز یا از سنت تا مدرنیته و مدرنیسم. نیویورک پنجشنبه 8 سپتامبر، 3-6 بعد از ظهر، انسان سالم، نرمال و بیمار، 7-10 شب، راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. هیوستون جمعه 9 سپتامبر، 3-6 بعد از ظهر، دوراهی ها یا بحران های زندگی، 7-10 شب، راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. هیوستون شنبه 10 سپتامبر، 3-6 بعد از ظهر، نقش رابطه جنسی در تشکیل شخصیت و زندگی زناشویی، 7-10 شب، انسان سالم، نرمال و بیمار. ورودی برای هر کنفرانس $40 و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.